میخوام شروع کنم از یعنی شما شروع کنید از دوران کودکیتون، کجا، کی، چه سالی به دنیا اومدین، تو چه خانواده بزرگ شدین، مدرسه چجور رفتین، اولین قدیمی ترین خاطره خودتون رو از کودکیتون بگین.
بله، من شیراز به دنیا آمدم. مادرم متولد تهران هستن، پدرم شیراز، و مثل همه بچه ها شاید من 1347 به دنیا آمدم و به اصطلاح علاقم به نقاشی شاید و هنر از کلاسای مختلفی بود که در از بچگی می رفتم. کلاسای صدا و سیما رفتم. یکی از اولین استادای نقاشی آقای رویایی بودن که الان ایشون رئیس هنرستان پسران تهران هستن. آقای دریسی بودن که خارج از کشور هستن، آقای ابریشمی، حسام ابریشمی بودن و بعد آقای اطرش. اینا استادی بودن که من قبل از دانشگاه باشون کار کردم، ولی رشته تحصیلی من تجربی بود و پیوسته خوندم و دانشگاه قبول شدم و به اصطلاح 2 سالم پزشکی خوندم، ولی به دلیل علاقم رفتم سربازی، اومدم تهران و بعد دانشگاه قبول شدم و پیوسته تا دکترا خوندم.
بعد شما این آموزش ها رو توی شیراز گذروندید؟
بله بله، من آموزش های در واقع حرفه‌ای نقاشی رو توی شیراز و اولین نمایشگاهمو در شیراز گذاشتم. حسن کار با این اساتید این بود که هر کدوم یک چیز خاصی رو به من دادن. مثلا آقای حسام ابریشمی، من باشون طراحی زغال و پاستل رو کار کردم که بسیار تو کارم تاثیرگذار بود. البته من شخصا خب آدمی هستم که خیلی تحت تاثیر استادی واقع نمیشم، ولی در واقع تکنیک، اون جنبه های تکنیکی خیلی تاثیرگذار بود رو من. آخرین استادم آقای اطرش که اتفاقا چند وقت پیش در مورد ایشون بزرگ داشت بود در شیراز و من براشون سخنرانی کردم، ایشون شیوه تدریس جذابی داشتن و اونم این بود که هیچ چیزی رو تحمیل نمی کردن و شیوه خاصی هم خودشون نداشتن، یه شیوه رئالیستی داشتن و به خاطر همین اکثر دوستانی که تو اون کلاس بودن الان هنرمندای خوب و مهمی هستن. خیلی جالبه که از اون کلاس افراد مهمی در اومدن هر کدوم تو رشته خودشون. مثلا آقای کوروش گلناری از مجسمه سازان خوب هم دوره ما هستن، یا آقای سیامک احسایی که طراح صحنه و کارگردان تئاتر هستن. اینا همه از دوستانی بودن که در اون کلاس ما با هم کار میکردیم و قبل از دانشگاه جو خیلی خوبی داشت. بعدش هم که من تهران وارد شدم، خب دانشگاه هنرهای زیبا رو شروع کردم.
بخش قبل از که وارد دانشگاه تهران بشیم، من میخوام باز برگردم به دوران کودکی. میخوام ببینم که اولین، یعنی در چه سالی اولین کلاستون رفتین و چرا رفتین کلاس؟ یعنی چی شد که رفتین کلاس؟
من مادرم خب
من اون پنجره رو هم سر رو نش ببر.
آره یه هومی هم همه داره میاد. سر صدا نکنیم.
بله. اولین بار چی جور شد؟
بله بله. من خوشبختانه توی خانواده بودم که به اصطلاح مسئله فرهنگ و هنر توشون خیلی اهمیت داشت. پسرمه من بیژن سمندر هستن که ترانه‌سرا هستن و خطاط، و تو فامیل پدری همه به اصطلاح یا شاعر یا نقاش نه، ولی به اصطلاح کار هنری به شکلهای مختلف میکردن، خطاطی، شعر. و مادرم علاقه خیلی زیادی به نقاشی داشتن، در واقع اوایل ازدواجشون نقاشی میکردن. شاید اولین معلم من خود ایشون بودن. به همین خاطر و عمه داشتم که ایشون هم خیلی مشوق من بودن و اولین کلاس ها رو به تشویق مادر پدرم و عمم شروع کردم و فکر میکنم مثلا 7-8 سالم بود که کلاس های صدا و سیمای اون موقع به اصطلاح شیراز رو میرفتم و خب اینها تأثیر گذار بود. منتها خب بین اینا یه انقطاعی بود که بعد که آخرین کلاس هم که با آقای اطرش بود دیگه اونجا خیلی جدیتر کار کردم و یه مقدار توی جو روشنفکری شیراز قرار گرفتم. با مرحوم شاپور بنیاد هم آشنا بودم، هم دوست خانوادگی ما بودن که از شاعرای خیلی خوب معاصر هستن که تو زمینه شعری توی من، چون من شعرم میگم خیلی جدی از سالها موثر بودن معاشرت با ایشون. برای همین فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بود خود اون جو به اصطلاح فضای شیراز. و خب اوایل انقلاب هم خیلی خیلی هنر و جنبه های هنری شاید یک سرگرمی یا یک جنبه خیلی یکی داشت برای کسایی که علاقه داشتن مثل نسل من. و شاید هر اتفاق هم هر مجله‌ای که در می اومد که خیلی هم کم بود یا هر کتاب خیلی خیلی تاثیرگذار بود و با ولع من اینا رو دنبال می‌کردم، فیلم‌های هنری، موسیقی. و خب این یه اتمسفر بود دیگه، یعنی و امروز من این رو به دانشجوانم میگم این در واقع هنرمند شدن یک اتمسفره و شما در واقع این اتمسفر رو باید دریافت کنی، فقط این نیست که بشینی نقاشی بکشین.
خب بعد در همون شیراز دانشکده پزشکی شیراز قبول شدین؟
بله، من در واقع یه دانشگاهی بود که زیر نظر دانشگاه پزشکی شیراز بود و ما کلاسامون تو دانشگاه پزشکی برگزار میشد و خیلی تجربه منحصر به فردی هم بود، چون خیلی از چیزها رو اول بار اونجا ما خودمون میساختیم، مولاش خودمون تهیه میکردیم و اینها، چون دانشگاه نوپایی بود. بعد به خاطر هیئت مؤسسش دچار یه مسائلی شد و بچه ها در واقع رفتن زیر پوشش دانشگاه آزاد، منتها من دیگه در واقع همونجا ول کردم و آمدم تهران و سربازی رو ادامه دادم. خیلی البته خانواده به خصوص پدر مخالف بودن، ولی من هی نامه نوشتم و گفتم من راهم اینه. و دیگه بعد از قبول شدن دانشگاه و اینکه دیدن من چقدر علاقه دارم، ایشونم به اصطلاح بله پذیرفتن.
خب شما بفرمایید که ما گفتید که اولین نمایشگاهتون تو شیراز گذاشتید، اون چه بله. سالی بود، چه سنی بود؟
اگه اشتباه نکنم سال 64-65 بود که به اصطلاح تو خودمون نگارخانه اچوش من نمایشگاه داشتم. بعد نمایشگاه گروهی متعددی داشتیم با هنرمنده خوب شیرازی، مثلا یه یادمان سهراب سپهری بود که من یادم میاد تو کتاب فروشی اسفند داشتیم که یه کتاب فروشی بود که فضای روشن فکری داشت. و تو نگارخانه وصال شیراز که اون موقع از نگارخانه فعال شیراز بود در واقع کار میکردیم. تجربه نقاشانه اون زمان خیلی جذاب بود، یعنی خب مثلا ما سپایه و اینا بر میداشتیم میرفتیم باقای اطراف شیراز یا چشماندازه که داشت که خیلی هم بی نظیر بود، متاسفانه امروزه خیلی هاش از بین رفته. و این نقاشه امپرسیونیستی توی فضا کار میکردیم، حتی مثلا من شب تو بارون کار کردم، یعنی یه تجربه بلاواسطه ای آدم از خودمون کار کردنه به دست می آورد و همراه با چیزایی که می خوند یا کتابهایی که بود یه فضایی رو می ساخت که در واقع یه تجربه خیلی لذت بخش بود از این مسئله. الان شاید هنرمندای جوانتری که دارن کار میکنن مثلا این نیاز به این که برن تو طبیعت کار بکنن، خیلی از چیزاشون از خود فضا و طبیعت کشف بکنن، دریافت بکنن، کمتر شاید وجود داره، چون اطلاعات همه چیز وجود داره. ولی شاید این رفتار خیلی تاثیرگذار بود. پدرم کتابخانه خیلی مفصلی داشت که خود اون کتابخونه خیلی رو من تاثیرگذار بود. من بسیار از آثار ادبی مهم و خب قبل از دانشگاه از کتابخانه پدرم خوندم و کتابای خوبی که در واقع تو اون کتابخانه بود. و به هر حال خود این جو به نظرم تاثیرگذار بوده توی بالندگی هنری من.
خب وقت چطور شد دانشگاه هنر زیبا بگید چون کنکور؟
من 10 ماه اومدم تهران خدمت کردم، نذاشتن برم به اصطلاح، چون نیروی زمینی سپاه اون موقع تازه افتتاح شده بود و کسی رو برای اون قسمت تبلیغات که مسئول چیزای هنری باشه نداشتن و همه دوستان من رفتن به اصطلاح آموزشی من نرفتم. بعد از 10 ماه خدمت من یه جو هنری تو خود اونجا درست کرده بودم. بچه هایی که شعر میگفتن امروز خیلی هاشون فعالن، هم نقاش های خوبی هستن، هم شاعرهای ترانه‌سرا های خوبی هستن. کم کم اون هسته اونجا دور هم جمع شدیم و بعضی از دوستان بودن که همونجا شروع کرده بودم به کنکور هنر. منم هم همینجوری بدونی که واقعا هیچ من در هیچ مقطع تحصیلی واقعا برای کنکور درس نخوندم، ولی خیلی مطالعه وسیع بود، یعنی همه کتابایی که تقریبا در مورد هنر بود میخوندم. و خب وقتی که رفتم شرکت کردم قبول شدم و دانشگاه هنرهای زیبا. و خب اون سالها دانشگاه هنرهای زیبا یه مقدار متاسفانه جوش
چه سالی قبول شده؟
69 1369. جوش خیلی جو دلچسبی نبود، خیلی از استادای خوبو گذاشته بودن کنار و یه طیفی از اساتید اومدن که با تمام احترامی که براشون قائل هستم در واقع اون تجربه هنری یا نقاشانه یا ظرفیت‌های تحلیلی و دانش توشون هنوز به یه حد در واقع قابل قبول نرسیده بود. منم از اونجایی که خیلی از تجربیات نقاشی رو قبل از دانشگاه انجام داده بودم برام خیلی سخت بود این مسئله، بنابراین من دو پاره شدم. یه پاره‌ای که تو دانشگاه کار میکرد فقط کارهای رو تحویل میداد که نمره بگیره و پاره دیگه مربوط میشد به اون فعالیت‌های شخصی و هنری خودم که برای خودم بیرون دانشگاه انجام میدادم. کماکان فکر میکنم تا الانم این دو پارگی رو ادامه میدم، چون اتفاقات هنری توی ایران هم اکنون هم بیرون دانشگاه ها داره، اتفاقای مهم هنری بیرون دانشگاه داره میفته، فکر میکنم در همه جای دنیا هم اینجوری باشه. برای همین در واقع سعی کردم یه تعادلی رو در واقع برقرار بکنم، اما اساتید خوبی که تو دانشگاه حضور داشتن تک و توک بودن، مثلا آقای یواف دارش که در واقع کارگاه مجسمه سازی دست ایشون بود و تازه راه افتاده بود کارگاه، و همینطور خانم محسس میتونم ازشون یاد بکنم، و استادی که بیش از همه اینها رو من تاثیر داشت و من پروژمو با ایشون گرفتم مرحوم نامی پتگر بود که ایشون به نظر من فرق بسیار فرهیخته‌ای بود و حرفای خیلی روشنگرانه میزد و به خاطر جنبه توریکی که داشت و حال و هوای به اصطلاح عارفانه‌ای که خود شخصیتش داشت من خیلی جذبش شدم و پروژم هم با ایشون گرفتم. پروژم اسمشو خودم گذاشته بودم آقای عید و در مورد حاجی فیروز در واقع بود، ولی اون جنبه اسطوره‌ای پیام‌آوران نوروزی رو من کار کردم. البته پروژه عملی نظریم در مورد معنویت در هنر نقاشی بود که به یه شکلی توی فوق لیسانس هم ادامهش دادم. روی فوق لیسانس من در مورد به اصطلاح رمزشناسی معراج بود که من عروج مقدسین رو از که با خانم ژاله آموزگار گرفتم و با ایشون در واقع خود این مسئله رو از به اصطلاح شمنها و ادیان ابتدایی و اینها تا ادیان الهی و بعدش هم حضرت محمد صلی الله دنبال کردم و عناصر تصویریش و مسائلی که مرتبط بود با اینها، در واقع یه نگاه پدیدارشناسانه به مسئله معراج داشتم و تأثیری که بعد رو ادبیات عرفانی ما داشته، الگویی برای منطقه تر و اینا بوده. یکی از جنبه‌های جالبی که تو همون دوره‌های لیسانس وقتی که حالا اینو دارم صحبت می‌کنم جالبه برای من این بود که کم کم جنبه نظری و عملی برای من هر دو مهم شد و اینها همدیگر رو تغذیه می‌کردن و من اول با نقاشی و با هنرم به خصوص بعدش هم با مدیاهای دیگه خیلی از این مسائل توی کارم ظاهر میشد، بعد میرفتم در واقع در موردش مطالعه میکردم، پروژم میشد یا مقاله میشد یا سخنرانی میشد و اینها به دو بسون خوبی با کارهای من برقرار کردن. یعنی به تدریج یاد گرفتم که چطور اینها میتونن به هم کمک بکنن، مثل حتی میدیاهای مختلف چطوری مثلا من وقتی ویدیو آرت کار میکنم چه کار بکنم که دیگه تو نقاشی نمیتونم بکنم، یا اون مجموعه که دارم کار میکنم با چه مدیایی بیشترین تاثیرگذاری رو داره. این در واقع شاید جنبه های تحلیلی که توی تحصیل به تدریج روی من تاثیر گذاشت اینجا بود، ولی واقعا یکی از چیزهایی که من کمتر توی زندگی حرفه خودم داشتم رفت آمد با هنرمندای خیلی مثلا خاص و هم رشته خودم بود. متاسفانه نسل ما یه انقطاعی افتاده بود بین نسل‌های قبل‌تری که تجربه نقاشانه داشتن و نسل ما، و این محدود می‌شد به همین افرادی که استاد آدم بودن. و من بیشتر با دوستانی که تو سینما کار می‌کردم و دوستانی که از قدیم به اصطلاح سر همین کلاس اطرش عرض کردم با هم دوست بودیم و بعد به رفت آمد خانوادگی تبدیل شد، با اونها رفت آمد داشتم و همچنان هنوزم این مسئله ادامه داره. و شاید کمبود این کلونی‌ها یا جاهایی که آرتیست‌ها جمع بشن با هم تجربیاتشون رد و بدل بکنن هنوز هم احساس میشه، و این به نظر من یه مسئله هست که حتی انجمن‌هایی که الان تشکیل شده از این مسئله غافل هستن، این که چطور خود این در واقع جمع شدن و داد و ستد شفاهی، مثلا فضایی که کافه نادری دهه‌های گذشته دهه 20 و 30 و 40 داشته که در واقع همه شاعران و هنرمندان رو دور هم جمع می‌کرده، این تجربه در واقع کمتر توی نسل من و بعد از من وجود داشت. و به نظر من خیلی این در واقع مسئله تجربه نسلی رو خیلی منقطع از نسل قبل می‌کنه، یعنی شکافی رو پدید میاره که در واقع این تجربه‌های نسلی خیلی از هم فاصله‌اش بیشتر میشه.
باشه، شما یه بار دیگه من فراموش کردم چه سال وارد دانشگاه شدید؟
من 1369.
69 توی تهران.
بله، هنرهای زیبا.
1969 وارد دانشگاه شدم. اون وقت بفرمایید که هم دوره‌ای شما کیا بودن؟
هم دوره‌ای من دوستانی که بودن که الان فعال هستن، یعنی هم کلاسیه من آقای داروش حسینیه که الان از نقاشای خوب هست، آقای مرتضی گودرزیه که مسئولیت های مختلفی رو دارن، آقای شاهین زلکفلی هست. ولی اون زمان کسایی که با من کار میکردن خیلی روحیه آرتیستیک نداشتن، یا کسانی بودن که تازه شروع کرده بودن به کار. ولی از نسلهای قبل‌تر مثلا خانم شرف جهان، آقای جمشید حقیقت شناس، اینا دوستانی بودن که، ولی تو فوق لیسانس هم کلاسای خوبی رو داشتم که خب تجربه حرفه‌ای جدی تری داشتن، مثلا آقای فریدون امیدی، آقای علی ندایی و خانم درزی، دوستانی بودن که در واقع تجربه های نقاشانه توشون عمیق‌تر و جدی‌تر بود. و خب در واقع شاید اون دو سه نفری که با هم تو فوق لیسانس کار میکردیم اون داد و ستده توی به اصطلاح همشاگردی ها خیلی بیشتر برقرار شد توی فوق لیسانس. ولی همینجور که عرض کردم، من تو لیسانس بیشتر با بچه های تئاتری، با گرافیستا، یه دانشگاه هنری زیبا بیشتر دوستی داشتم تا دوستان نقاشی که کار میکردن.
شما دانشگاه لیسانس رو گرفتیم در واسه بالا فوق لیسانس شدیم؟
بله بله.
فوق لیسانس
بله.
هم هنر زیبا؟
نه خیلی، من فوق لیسانس و دکترامو دانشگاه هنر گرفتم. دانشگاه بله.
حسین یقشون رو
مرسی خیلی من خیلی ببنده مثلا اینو؟
نه نه خوب همینجا خوب.
پس شما فوق لیسانس و دکتراتون هستین دانشگاه هنر؟
بله بله.
حالا تو هم دانشگاه تهران بفهمید که تو اون ایام حوادث مهمی که تو اونجا اتفاق افتاد براتون خاطره است یا بالاخره تو ذهنتون مونده، چه اتفاقات دانشگاه افتاد اون جریان تو دانشگاه؟
دانشگاه تهران اون زمان میگم قسمت نقاشیش خیلی دانشگاه پویایی نبود برای من، و سیطره اون دوستانی که میخواستن تدریس نقاشی بکنن توی کارشون یک سیطره هنرمندانه نبود. برای همین به اصطلاح من تا اندازه از فضای دانشگاه برکنار بودم، بیشتر جبه هنری رو بیرون دنبال می‌کردم. مثلا فیلم خانه می‌رفتم، شاید یکی از بزرگترین معلم هایی که من داشتم بیشتر کتابخانه ها بود. من تمام کتابخانه هنری رو تو همون لیسانس هنری تهران رو زیر رو کردم. یعنی من کتابخانه ایران باستان میرفتم، موقع آقای ریاضی مسئولش بودن، خود کتابخانه هنرهای زیبا رو، کتابخانه دانشگاه هنر و تمام کتابخانه حوزه هنری، تمام کتابخانه های هنری که وجود داشت من آلبوماش رو زیر رو کرده بودم و نشریاتش رو ورق زده بودم و خیلی با آتش به اصطلاح این مسئله رو دنبال میکردم و به نظرم این مسئله خیلی رو من تاثیر مثبت داشت. یه دوگانگی توی چند تا استادی که مونده بودن و بعضی از استادی که از بیرون دعوت می‌شدن به دانشگاه هنرهای زیبا با اون استادانی که تازه شروع کرده بودن به کار وجود داشت. اختلافای ایدئولوژیک داشتن یا اختلافای مختلفی با هم داشتن، نسلی داشتن با هم و خب این تقاطع خیلی تقاطع دلچسبی نبود و استادای قدیمی خیلی وقتا درد دل میکردن پلو من یا مثلا حقوقشون دچار مشکل میشد و اینها و این شکاف رو گاهی وقتا تو پایان نامه ها خودش رو بروز میداد و خیلی در واقع این به اصطلاح مسئله خیلی قشنگ نبود. اما شاید میتونم بگم من این روند رو تو خود فوق لیسانس هم داشتم، یعنی اونجا استادای تاثیرگذار بودن مثل آقای مهدی حسینی که بعدها من استاد راهنمایی من شدن، هرچند ایشون استاد عملی من هیچ وقت نبودن، آقای ابراهیم جعفری که باز استاد مستقیم من نبودن، ولی در طی سالها من با این اساتید دوستی کردم و خیلی به اصطلاح تاثیرات خوبی رو گذاشتن روی من. اما همچنان میگم من دو نفر بودن که الگوی من خیلی بودن، آقای مهدی حسینی و آقای آقداشلو، اینا کسایی بودن که برای من به خاطر اینکه همزمان کار عملی و تئوریک رو با هم دنبال میکردن و استاده بودن که خیلی اشراف داشتن روی نکته های کارشون، تأثیرات غیر مستقیم رو کار من داشتن، یعنی روی عناصر کار من نه، روی منش هنرمندانه من. و چون من کار هنری رو هم یه جنبه ای از به اصطلاح روشن فکری میدونم و به نظرم این جنبه خیلی خیلی اهمیت داشت، این که چطور شما به هنرتون فکر میکنین و این فکر رو چطور میخواین با مخاطبینتون در میان بذارین. و خب این برای من همیشه اهمیت داشته و صرف نظر از جنبه یدی هنری کارم، اون جنبه روشنفکرانه و جنبه اندیشمندانه برای من خیلی مهم بوده. برای همین همزمان نقاد کار خودم هم بودم در دوره‌های مختلف، یعنی برام مهم بوده که چه راهی رو دارم میرم و چه راهی نرفته‌ای رو در واقع سعی کنم پیدا بکنم یا تجربیات مختلفی رو که به اصطلاح میشه انجام داد. یعنی توی فوق لیسانس من وقتی نگاه میکنم تجربیات متعددی رو اون زمان من دنبال میکردم که خیلیاش اولین بود بعد از انقلاب. مثلا اولین ورکشاپ رو با خیلی از این دوستان تو گالری لاله گذاشتیم، توی انجمن نقاشان رو برای اولین بار اون هسته های اصلی تشکیلش مثلا، یا گروه سی که بعداً جز مهمترین گروه های بعد از انقلاب و محسوب می شد با تعداد از دوستانی از تقریبا هم نسل خودم شروع کردیم و جز هسته های اولیش بودم. بنابراین و بعدش هم توی به واسطه دوستانی که داشتم تجربیات تلویزیونی که داشتم مثل طراحی صحنه و لباس و همینطور طراحی ماسک مجموعه های گلخند و کدو مطبخ و اینها که با دوستان تلویزیونی که کارگردان بودن داشتم. بنابراین یه تجربه وسیعی رو توی محیط حرفه‌ای دنبال می‌کردم که اینا خیلی تأثیر می‌ذاشت روی کارم در کنار خوانده‌ها و نوشته‌هام. و خب اون موقعم توی فوق لیسانس موزه مدیریتش عوض شده بود، آقای دکتر سمیازر اومده بودن و بسیار اکتیو بود موزه و خب از یه جا به بعدش من همکاریم با موزه شروع شد، یعنی ایشون تو پروژه‌های مختلف دعوت می‌کردن از من با اینکه من خیلی پسر جوانی بودم و تجربه کاری خیلی نداشتم، ولی مثلا اون نمایشگاه مهم موزه که نمایشگاه هنر جدید موزه بود، مثلا من دبیر همایشش شدم و جزء هیئت انتخاب بودم توی به اصطلاح نمایشگاه هنر جدید موزه. و خب این خیلی تجربه خوبی بود به خاطر اینکه هم تجربه منو و ارتباط منو با آرتیست‌های هم نسل خودم بیشتر می‌کرد، همین که به اصطلاح اون جنبه نظری و فکری کارم رو میتونستم دنبال بکنم. و خب همکاریم هم با نشریات به صورت پراکنده و موردی داشتم، از فصلنامه هنر، نشریه مجسم، تندیس، حرف هنرمند و در واقع هنر فردا، و به شکل مختلف توی نشریات و نشریات پژوهشی دیگر در واقع همکاری داشتم.
من بخواهم برگردم دوره لیسانستون، اونجا که گفتید که استادهای یه تیپ قدیمی تر با یه تیپ جدید تر تو پایان‌نامه های تعارض هایی به وجود
بله.
چی راجعه این تعارض ها بگید؟ چی بودی تعارض ها؟
ببینید، برمیگرده به تدریس دانشگاهی ما که الان خیلی به طور شجاعت میگم که متاسفانه نقادانه نیست و تدریس های دانشگاهی ما بیشتر حسی و تو نسل های حتی قدیمی تر و موردی بوده و بعد این خودش رو تو پایان‌نامه ها نشون میداد. یعنی در واقع پایان‌نامه از یکی از همکلاسی خانم من بود که خانم محسس استاد راهنماش بود، ایشون میگفت کار ایشون 20ه، یکی دیگه از اساتیدی که در واقع از نسل جدیدتر بودن میگفتن این افتاده واحد. یعنی این تعارض خیلی تعارض در واقع وحشتناکی بود و هیچ کس هم نمیتونست اون یک دیگری رو قانع بکنه. این به نظرم به جنبه غیر علمی بودن تدریس در نقاشی ایران برمیگرده که همچنان تا اندازه ادامه داره، نسل جوانتر دارن یه مقدار این رو تصحیح میکنن، به مسئله نقد در هنر ما مربوط میشه، نقد پایا، به مسئله نداشتن آرشیو و نداشتن تاریخ هنر، تاریخ هنرهایی که در واقع به این مسائل بپردازه و طبقه بندی بکنه خیلی از این حرکت‌های هنری مدرن و معاصر رو مربوط میشه. و این خب تعارضایی هنوز هم در واقع گاهی وقتا پایان‌نامه هایی که اساتید مختلفی هستن ایجاد میکنه. البته من فکر میکنم شاید تو بقیه کشورهای دیگه هم این مسئله باشه، ولی اینجا خیلی حادتره، شاید به خاطر اینکه در واقع اون رفرنس ها و تکست های تجسمی خیلی کم هست و ارجاعات خیلی کم وجود داره و خیلی از هنرمندان بیشتر جنبه شهودی و حسی و یدی هنر براشون اهمیت داره و اون دانش در واقع نقادانه کارشون یه مقدار توش کم هست. و من به خاطر اینکه خب سر و کار داشتم با خیلی از هنرمندای مهم، اشکال نداره. خیلی از هنرمندای مهم حتی مثلا چند خط در مورد کارشون نمیتونن بنویسن. این یکی از مشکلات ماست در مورد نکات فکری کارشون عرض میکنم، نه روند کارشون. و خب این به اصطلاح یه مسئله هست که خوب یا بد به نظر من یه مقدار لطمه زده به پیشرفت زبانی هنر، یک. دو، این تجربه نسلی، یعنی در واقع ممکنه که یه نسل بعد دوباره بیاد همون تجربیات سقاخانه رو انجام بده بدون این که بدونه که جنبه های فکری که اونها ازش استفاده کردن یا اهمیت براشون داشته چی هست.
این گروه سیر هم میشه سیر بلاغه؟
بله.
چه گروهی بود؟ چجوری درست شد؟ اهدافش
چی
بود؟
بله. سوال خوبیه، چون گاهی وقتا بعضی از این منتقدین اشتباه میکنن، فکر میکنن یه جوری در واقع تشویقای آقای سمیازر یا دوستان دیگه پشت این ماجرا بوده، در حالی که اینجوری نبود. ما هسته اولیش از دوستانی تشکیل میشد که توی انجمن نقاشان کار میکردن و اون موقع خب ما شروع کرده بودیم متن اساسنامه انجمن رو نوشتن، قسمت‌های مختلفش رو در موردش صحبت می‌کردیم در کنار اساتید نسل‌های قبل‌تری که بودن، مثل آقای غلام حسین نامی، آقای احسایی، آقای پاکباز، آقای مسلمیان و آقای خسرو جردی. و در واقع خیلی بحث می‌شد. نسل ما و اون دوستانی که تعدادی از اون دوستانی که توی در واقع این هسته گروه سی بودن، به این نتیجه رسیدیم که بینال های ما یه مقدار دولتی شده و یک جوری خیلی از دوستانی که تجربه های متفاوتی توی عرصه نقاشی به خصوص دارن، از این بینال ها و به اصطلاح مسابقه های مهم هنری برکنار میمونن و این خیلی دلزدگی زیادی رو ایجاد میکرد. و خب به خاطر در واقع اون توسعه ماهیت فرهنگی که دولت آقای خاتمی و اصلاحات داشت، خیلی در واقع جو فرهنگی اون موقع باز شده بود و اجازه میداد که ما تعامل خوبی رو با چیزای دولتی داشته باشیم، مثلا رئیس موزه آقای سمیازر. برای همین ما خیلی مستقل یه نامه نوشتیم برای آقای سمیازر و نکات مهمی که خلأهای مدیریت تجسمی بود به ایشون گوشزد کردیم. خود این نامه باز باعث نزدیکی ما شد و تصمیم گرفتیم که با دوستان که در واقع یه گروه داشته باشیم و این گروه خودش نمایشگاهاشو تعریف بکنه، خودش بتونه حتی فضای نمایشش رو انتخاب بکنه. شاید اولین تجربه واگرا یا دموکراتیک توی زمینه هنر بود. برای همین اولش جلسات مختلفی که توی کارگاه‌های دوستان تشکیل می‌شد خیلی درش باز بود، یعنی ما برای همین سیه به علاوه گذاشته بودیم برای اینکه هر کسی می‌خواد بیاد و به این گروه اضافه بشه. مطابق خاطر در واقع گاه بعضی از تفاوت‌های نسلی و تجربیات بسیار متفاوتی که توی این گروه وجود داشت، بحث‌های خیلی طولانی و گاهی وقتا در واقع پرتنشی در گرفت. در نهایت ما به یه جمعی رسیدیم که حدود 25 نفر بود و من و یکی دو تا دیگه از دوستان اعلام کردیم که اگر نخواهیم این گروه رو با یه نمود بیرونی دنبال بکنیم، دوستانی که عملگراتر بودن، ما این گروه در واقع از هم میپاشه. و خب اولین نمایشگاه گروه سی شکل گرفت توی نیاوران. حتی تو اون لحظه آخر خیلی از دوستان میخواستن برن کنار و نمایشگاه نذارن، که من یکی دو تا دیگه از دوستان گفتیم ما اگه لازم بشه خودمون تنها اونجا نمایشگاه میذاریم. و خب دوستان اومدن و گروه شکل گرفت. البته این گروه گروهی اجتماعی بیشتر و عملگرا بود، مانیفست خاصی ما نداشتیم که در واقع ما رو به هم نزدیک بکنه. حتی در واقع بعضی از دوستان آبستر کار میکردن، بعضی ها فیگوراتیو بودن، ولی در واقع خود این تجربه که ما بیایم تجربیات متفاوت بکنیم، و این خب همزمان شده بود با باز نمایشگاه های هنر جدید موزه، آمدن رسانه های مختلف در به علاوه نقاشی، و خب این تجربیات خیلی تاثیرگذار بود و خیلی از این دوستان کم کم شروع کردن به تجربیات متفاوت غیر از نقاشی، کار ویدئو کار کردن، کار چیدمان کار کردن، و الان هنرمندای مهمی مثلا آقای احمد نادلیان، آقای علی ندایی، احمد وکیلی، آقای مرشدلو، آقای مهرداد محب‌علی، خانم سهی، خانم معصوم مظفری، آقای حافظ میرآفتابی، خانم شهناز زهتاب، آقای خسرو خسروی، خیلی از این دوستان در واقع توی این فضا در واقع و تجربیاتی که با هم رد و بدل می‌کردیم به اصطلاح کار کردن و تأثیرات مستقیم یا غیر مستقیمی هم رو هم گذاشتیم که به نظرم خیلی جذاب بود. ولی خب گروه به تدریج به واسطه اینکه هر کدوم از این تجربیات ما منفرد شد و نزدیک شدن ما برای نمایش آثارمون یه مقدار متفاوت میشد، بعد از مثلا چند سال به اصطلاح از هم پاشید، آقای سمیازر، ولی خیلی اگه در واقع تشویقی کردن اینجا کردن، تشویقی ایشون بیشتر به واسطه تجربه هنری بود که ما داشتیم. و خب مثلا ما یه سفر ایتالیا رفتیم با هم و نمایشگاه ها و تجربیات متفاوتی حتی توی فضای بیرون شهر داشتیم به صورت لند آرت یا در واقع تجربیات متفاوت که به نظرم خیلی تاثیرگذار بود روی افراد به خصوص جوانتر گروه. و همینطور به اصطلاح این رد و بدل کردن مسائل هنری و بعد تشکیل انجمن بود و فعال شدن انجمن نقاشان بود، اینها در واقع به هم خیلی کمک میکرد.
این گروه سی قبل از انجمن نقاشان تأسیس شد بعدش شد؟
تقریبا همزمان بود. یعنی انجمن نقاشان داشت اساسنامه‌ش رو مینوشت، یعنی هنوز نمود بیرونی پیدا نکرد، چون انجمنم در واقع افت و خیزای زیادی داشت. اولش خیلی با دعوای مختلف اینکه کی مسئول بشه، مسئول انجمن بشه اونا، ولی وقتی جدی شد و اینا تقریبا همزمان شد با این تشکیل گروه سی. و خب میگم اون نامه ما خیلی مؤثر بود، یعنی ما به اشکالات بینال رو گوشزد کردیم، اینکه ارتباط جهانی ما کم هست، چطور هنرمندا با داورای خارجی میتونن تو موزه بیان و از تجربیاتشون استفاده بشه. اون موارد نامه به همه این مسائل اشاره کرده بودیم که خب آقای سمیازر هم خیلی استقبال کردن.
خب چرا خود همین انجمن رو تقویت نکردیم؟ خصوصا که تشکل صنفی بود.
بله، انجمن هم همزمان داشت این کار رو میکرد، منتها اکثر افرادی که توی گروه سی بودن دوستانی بودن که تقریبا مربوط به نسل من میشدن و خب انجمن باز مدیریتش دست اون افراد پیشکسوت‌تر بود و ما بیشتر در زمینه آموزش و در واقع اون تو کمیته های فعال بودیم که مسئله سخنرانی ها، آموزش، کمیته آموزش انجمن و در واقع تو اون حوزه ها بیشتر دوستانی که توی گروه سی بودن حضور داشتن و همین دیگه در واقع. خیلی
بفرمایید که در این در مجموع خب یعنی بعد از دانشگاه بعد دکترا رو هم بلافاصله پشت سرش، یعنی لیسانس و فوق‌لیسانس دکترا هم
بله بله پیوسته بوده. البته بعضی وقتا مثلا 5-6 ماه بعد به دلیل خود به اصطلاح پذیرش ممکن بود فاصله بیفته. آینجا بابا اینجا دارن
نه من باید بهش میگفتم. خب یه بار همین جملتون رو از اول
بین به اصطلاح این تجربیات تحصیلی گاهی وقتا بین به خاطر پذیرشه و به اصطلاح آره این که مثلا بهمن میگیرن یا مثلا مهر پذیرش میشن یه مقدار فاصله بود، ولی بله من پیوسته اینها را با هم.
خب حالا شما بفرمایید که در مجموع تا الان که اینجا ما در خدمت شما هستیم چه کسایی بیشتری تحصیل در کار شما داشتن؟ شما
سعی کردم اشاره بکنم ولی واقعا من نمیتونم بگم یک فرد یا چند تا معلم رو من تأثیر داشتن، چون واقعا من هنرمند بیشتر تجربه گرایی هستم. یعنی مثلا وقتی کار ویدیو رو شروع کردم یا کار دیجیتال رو شروع کردم یا تجربیاتی دیگری شروع کردم، بیشتر از کتابایی که میخوندم یا در واقع تجربیات فردی خودم بهره بردم همیشه. ولی اگر واقعا بخوام یکی دو نفر رو ذکر بکنم، آقای نامی پتگر از نظر شخصیتی خیلی روی من تاثیرگذار بودن. بعدش هم آقای مهدی حسینی به واسطه منشی که توی تدریسشون داشتن. ولی توی عناصر کار من همواره در واقع راه خودم رو رفتم و خود این هم یه مقدار تعارض ایجاد کرده، چون من وقتی دانشگاه تهران کار میکردم نوعی که کار میکردم تجربیات فردی خودم خیلی بابطه به دوستانی که اونجا تدریس میکردن نبود. توی دانشگاه هنر هم همینجور، یعنی نوع کاری که میکردم خیلی در واقع مود اون موقع دانشگاه هنر نبود، برای همین همواره یه مقدار تعارض با فضای آموزشی داشتم. ولی راه خودم رو رفتم و به واسطه فعالیت های حرفه‌ای و نمایشگاه مرتبی که داشتم و بعد کار نظریم به تدریج راهمو برای خودم هموار کردم.
تزی دکتر یه تایم بدیم.
بله.
اینو برش دار اصلا، این چون ایستایش چیزه، بخوابونش زیر، زیر از اون وریش کن، از اون وری، از اون وری، آها بده اون زیر، آها راحت. آره بدش، بدش اون ور اصلا یه جوری که، یه جای دیگه بذار اصلا، بذارش رو میزه.
همین آخر سوال من تو این بخش این بود که ببینم که تز دکتراتون چی بود و چرا 10 سال میگن دکتران خوب باشید.
بله، تز دکتره من در مورد نقاشی گیاهان و جانوران در کتب علمی دوران اسلامی بود که روش هم کار نشده و چون همیشه من عاشق راه های نرفتم و توی نقاشی هم برام اون جنبه های نامتعارف همیشه تو در کنار جاهایی که چارچوب داره و رسمی و شناخته شده است خیلی جذاب بوده و خب قبل از این خیلی این نقاشی ها به عنوان یه نقاشی های به اصطلاح دوره تاریخی ما در نظر گرفته نشده بود. من خیلی در واقع پردامنه روی این مسئله کار کردم و تا جایی که خب نسخ خطی به دستم رسید و اینا، نسخه نمونه ای من نسخه الهشایش موزه کاخ خودستان بود که خیلی با مرارت تصاویرش رو پیدا کردم و قبل از اینکه سراغ این مسئله برم من نقاشیش رو کار کردم، یعنی یه دوره روی نقاشه گیاهی گیاهایی کار کردم، ویدو آرتش هم کار کردم که اسمش سایه است و این گیاه رو اول توی کار هنریم اومد، بعد به صورت پژوهشی هم موضوعش رو دنبال کردم و به اصطلاح البته تز رو من 2 سال روش کار کردم ولی دوره تحصیلی دکترا به خاطر عدم برنامه‌ریزی درست و خب به خاطر اینکه دوره های اول دکترای هنر بود ما یه مقدار طولانی شد به این خاطر.
خیلی خوب، شما بفرمایید که
البته اگه خواستین من در مورد ویژگی های خاصی که توی
آره توی چیه؟ شما چی کشف کردید؟
توی فوق لیسانس هم و توی این پیدا کردم چون میتونه جالب باشه. ببینیم مثلا فوق لیسانس که خب من عرض کردم باز اونم توی کاره نقاشیم این مسئله اول مهم شد، بعد رفتم دنبالش روی مسئله به اصطلاح عروج یا ترانسندنت خیلی تمرکزم بود و اینکه چطور مقدسین سفر روحانی دارن. حالا بعضی ها مثل زرتشت و مانی و در واقع کرتی رو اینا توی ایران باستان و همینطور اردویراف، اینها در واقع تجربه هاشون یه تجربه های خاصی بوده که به واسطه بوده یا در واقع می رفتن از دنیای بعد از مرگ در واقع این سفر روحانیش رو به اصطلاح این سفر رو انجام می دادن و بعد باز می گشتن و این تجربهشون رو با پیروانشون در میان می زاشتن و این در میان گذاشتن درک خاصی رو از کیهان شناسی و همینطور از ماهیت در واقع جغرافیای بعد از مرگ به دست می داده. عرض کردم تو ایران باستان خب زرتشت بوده، مانی بوده، کرتیر بوده، اردویراف بوده که خب اردویراف نامه یه متن خیلی مهمی هست که این تجربه روحانی رو اصلا تشریح کرده و بعد خب قبل از اون حتی توی شمنها و مثلا بودا با 7 گامش به عروج میره یا حتی در مسیحیت ما اینو داریم، در عرفان مسیحی داریم و بعد اینها رو من این تجربیات رو آوردم تا در واقع سفر معراج حضرت رسول و بعد اون معراج نامه مشهور شاهرخی یا میر حیدر که در واقع خب باز اولین بار بود که یک کسی تحلیل این ماجرا میکرد. بعد من عناصر مهمی که توی این سفر روحانی مهم میشه مثل بال، مثل نور و چیزایی بود، عناصری بود که عملا توی نقاشی ها من باهاشون کار میکردم و خود این که در واقع نورشناسی توی عرفان ایرانی چطوری توی این و بعد چطور این سفر روحانی الگوی میشه برای منطق و تیرها و توی مثلا آثار ایرج بسطامی میگم بله تو کارهای عرفانی مثل کارهای بسطامی و همینطور مثلا بله عطار و حتی به اصطلاح عرفای کمتر شناخته شده مثل روزبهان بغلی، اینا کسایی بودن که خیلی در واقع متن خیلی شهودی از اون سفرهای عرفانیشون داشتن. و ابن سینا که اصلا در واقع رمزشناسی معراج نامه داره، البته ابن سینا عقیده داره که سفر پیامبر صرفا روحانی بوده، جسمانی فقط نبوده. به هر حال این پژوهش‌ها خیلی ماهیت یعنی محتوای خوبی رو برای اون کارهای نقاشیم به دست میداد و بعد من حتی توی کارهای لایت باکس هم و تجربیات دیجیتال و اینها این کارا رو آوردم. خیلی فرشته شناسی اصولا هم ایران باستان هم فرشته شناسی دوران اسلامی خیلی تأثیر گذاشت روی این. بعدش هم که تز دکترام در مورد همین گیاه و حیوانات بود، خود باز هیئت شناسی و کیهان شناسی که در واقع در دوران اسلامی وجود داشته و اخوان الصفا و همین منطقه تیرها و اینها چطور تلقی از حیوانات و گیاهان داشتن و اینها رو یا حتی مثلا عجایب المخلوقات و اینها رو در یک نقشه تعریف میکردن. مثلا عجایب المخلوقات یک کتاب هیئت شناسیه قبل از اینکه یک کتاب ادبی باشه و فرشته شناسی رو در کنار جانور شناسی و گیاه شناسی و مطالب ادبی با هم داره. و نکته مهمی که روی به خصوص نقاشی گیاه ها من توش اشاره کردم و توی کارام هم بعد اومد این بود که چطور یک گیاه میتونه شمایل باشه، یک شمایل باشه. توی این کتاب های دارویی گیاهان ریشه هاشون و تصاویرشون هم نقش شده و به شکل شمایل مطرح میشن و در این حال هر گیاه هم یک نقش نقشواره است، هم به یک شکل کهن الگویی داره نزدیک میشه، هم به یک گیاه خاص منحصر به فرد داره اشاره میکنه. این خیلی جالب هست، یعنی تقاطع این هر دو در نقاشی های گیاهی و جانوری به خصوص وجود داره. و خب من با نسخه که پیدا کردم و تطبیقشون با هم که چجوری تأثیر گذاشتن در دوران های مختلف و نسخه شناسی هاشون و بعد کشف اون نقاش خاصی که امضاش استاد اصفهانی که گوشه یکی از کارهای این به اصطلاح آثار بود، خب خیلی برام جذاب بود این کارها و تأثیری بعد روی آثار به اصطلاح کاری خودم و همچنین کاری ویدیو آرت هم گذاشت.
تست شما منتشر شد؟
نه خیر، متأسفانه هنوز منتشرش نکردم.
خودتون
قصد داریم؟ بله بله، ولی خب تز با اینکه کتاب بخواین در میارین یه مقدار تفاوت داره، به خاطر همین یه مقدار فاصله افتاده، باید یه بازنگری بکنم، یه چیزایش هست میشه احتمالا یه چیز اضافه تر.
ما برای همین فیلم یه بخشی از این تصاویر رو
بله خواهش میکنم. بله
یه سوال دیگه من این است که راجع به کودکی شما هست، میخوام بیدم این کودکی تا آیا همچنان همراه شما هست نیست؟
بله.
و چجوری تأثیر میذاره رو آثارتون؟
ببینین من خیلی موافق نیستم که کودکی تأثیر میذاره، ولی کودکان تجربیات کودکی تأثیر میذاره. بله، یعنی مثلا من بارها باز به زادگاهم شیراز بازگشت کردم در یک دوره عناصر دوران هخامنشی، خیلی تو کارم تأثیرات مثبت گذاشته، به خاطر اینکه من هر دوره‌ای که دوباره رجعت میکردم یا مسافرت میکردم به خصوص ایدا به شیراز عکاسی میکردم از تخت فضای تخت جمشید و هر بار با این مطالعاتی و مسائلی که توی به اصطلاح فوق لیسانس و تز من وجود داشت خیلی این مطالب قنا میبخشید اون تصاویر رو و برعکس و خیلی تأثیر میذاشت روی کارهای عملی من و محتوای خیلی خاصی رو ایجاد میکرد. یا طبیعت شیراز به خصوص و اون تجربیاتی که عرض کردم در واقع در طبیعت من دنبال میکردم، رنگ ها برای من، رنگ همیشه انرژی بوده توی کار هنریم و خب خیلی اینا تأثیر میذاشت. مثلا تو دوران کودکی مادرم تعریف میکنن که من یادم کلاس سوم معلم میرفت بیرون و من وای میسادم به اصطلاح الگوهایی که نقاشانه که کار میکردم روی تخته میکشیدم، بچه ها از رو اونا کار میکردن. حتی شاید سال دوم مادرم تعریف میکنه که به من نمره خیلی کم داده بودم، فکر کرده بودم اون تصویری که کار کردن یه کسی دیگه کشیده برای من. و خب خیلی از همون اول علاقمند بودم به کار، ولی این کودکانه بودن یا ذهن کودکی داشتن توی کار من شاید به شکل این آزادی که در کار هنریم دارم نمود پیدا کرده. من حتی خونده هام و تدریسم تو کار تجربه هنریم دخالتی نداره، یعنی وقتی میخوام کار بکنم کاملا آزاد کار میکنم. اگر دانشی هست در پس پشت ذهن من قرار گرفته، بنابراین موقع تجربه هنری اجازه در واقع هر کاری رو به خودم میدم و کاملا آزادم توش. شاید این چیزای کودکی اینجاها تأثیر گذاشته، یا نمیدونم مسئله نوری که تو کارام هست چجوری نمود پیدا کرده و اومده. به هر حال من یه دوره خیلی به سمبول ها و اسطوره ها و نماد ها علاقمند بودم و شاید بیشتر این تجربیات بیشتر از اون که از بچگی اومده باشه از خوانده های من اومده، از فضای شاعرانه که در فضای شیراز حاکم بود و همینطور در خانواده من وجود داشت، از اینها اومده. نمیدونم، بیش از هر چیز از اینها تأثیر گرفتم تا اینکه مثلا خانه پدری یا البته اخیراً من از عکسای خانوادگی و عکسای قدیمی خیلی تو کارام دارم استفاده میکنم و شاید اون خاطره الان یه مقدار بیشتر داره حضور خودشو نشون میده. ولی باز سازوکارهای این که عکس چطور با نقاشی به نقاشی تبدیل میشه یا داده ستدی داره یا دستکاری میشه، یعنی سازوکارهاش بیشتر باز سازوکارهای تجسمی هست تا اینکه تعیین کنندش اون تجربیات کودکی من باشه.
الان که نشستیم اگه بخوایم برگردیم به گذشته، بهترین یا جذابترین خاطره‌ای که الان در این لحظه به ذهنتون میاد چیه؟
خاطره هنری یا تجربه فردی؟
فردی، هنری.
من دوران کودکی خیلی دلچسبی داشتم و اینکه یک خاطره برای من منحصر به فرد بشه کمتر میتونم ازش یاد بکنم، ولی حیات خونه پدری به خاطر اینکه پدر من خیلی به گیاهان و اینها علاقمند هست خیلی تجربه ماندگاری در ذهنم به جا گذاشته. یعنی الانم که برمیگردم، چون هنوز خوشبختانه اون خونه با سر جاشه و پدر و مادر اونجا زندگی میکنن، برای من یک خاطره خیلی منحصر به فرد خاصی هست که فقط بصری نیست، با بوهای مثلا یاس خانه، با محبوبه‌ای که شب عطر می‌پاشه، با ستاره هایی که تو شیراز هست، با همه اون در واقع فضا و اتمسفر برام تداعیگر هست. و خب بعضی از این خانه های تاریخی شیراز وقتی برگشتم دوباره بازگشت کرده، مثلا در ویدیو آرتام آینه کاری های مثلا خونه های قاجار ازشون بهره برداری کردم توی یکی از کارهام، یا مثلا از مغازه های جنوب شهر شیراز خیلی تو یک دوره دیگه هم که موضوعش مانکن های پشت ویترین مغازه ها بود اهمیت پیدا کرده. در واقع زادگاه هم شاید اینجوری تو کارام ظاهر شده، میگم یه دوره تخت جمشید و عناصر هخامنشی خیلی اهمیت پیدا کرده، اینا چیزایی بوده که خیلی تاثیرگذار بوده. البته من خب تجربیات تئاتری هم داشتم، یعنی مثلا توی دبیرستان دانشگاه تو دوران به اصطلاح راهنمایی من مثلا فلبداه هم تئاتر کارگردانی کردم، یعنی متن نوشتم، یه سری بازی کردن، هم خودم بازی کردم. شاید به خاطر همین اون جنبه های ویدیو آرت و میدیاهای دیگر هم برام اهمیت پیدا کرده، یا مثلا دوربین داشتم، دوربین عکاسی داشتم که باهاش کار میکردم، و خب رسانه های دیگری غیر از نقاشی هم همیشه برام اهمیت داشته.
بفرمایید که شما از همین دوران کودکی که شروع کردن نقاشی کردن و مدرسه رفتن، بعد رفتن دانشگاه و لیسانس و پارلیسانس و دکترا و نمایشگاه و اینا، این مسیری که طی کردین در واقع ذهن شما یه مسیر طی کرده.
بله.
که هر لحظه یه جایی شده، یه نقطه عطف شده، چرخیده، یه پخته تر شده، گرایش پیدا کرده، دوباره به یه جایی رسیده، دوباره چرخیده.
بله.
این مسیر تحول ذهنی یا جهان‌بینی رو میتونین یه خلاصه بگیم؟ حالا ممکنه جنبه های
بله.
جهان‌بینی باشه، مسائل اجتماعی باشه،
مسائل
چه میدونم
ببینید که من آدم شاید متنوع و متنوع طلبی هستم، تنوع طلبی هستم. با یک جمله نمیتونم این سوالی که میپرسیم رو پاسخ بدم، باید ببین بگین کدام دوره کدام سال. ولی من خب از یه دوره‌ای تجربیات نمادشناسانه و عارفانه خیلی برام تو کارا مهم بود و این رو توی ایران باستان هم دنبال کردم، هم ایران بعد از اسلام دنبال کردم. عناصرش رو سعی کردم بنیادین بشناسم و متنای اولیه برام مهم شد. برای همین مثلا علاوه بر حافظ و مولانا و اینا، سراغ متنای عرفانی مثل عین‌القضات، مثل به اصطلاح روزبهان بغلی، حتی شعرهای مانی، اشعار مانوی، در واقع اوستا و گاتها، همه اینها در واقع به هم تغذیه کارمو کرده و شاید در منشم هم تأثیر گذاشته. ولی خب یه جاهایی هم عمدن و با آگاهی اینها رو کنار گذاشتم، یعنی به خصوص جنبه های اجتماعی وقتی که مهم شد با خودم فکر کردم که تا کجا مثلا عناصر نقاشانه میتونه درونگرا باشه، کجا باید بیرونی عمل کرد، کجا باید عناصر پاپ و زیبایی شناسی زندگی روزمره رو وارد کار کرد و چطور میشه از طریق نوع اتمسفر فکری و موضوع میتونه اینها رو تغییر بده. و به تدریج عادت کردم یا یاد گرفتم که دوره کاری خودم رو بر اساس موضوع و اتمسفر ذهنی که اون زمان دارم بسازم و عناصر رو و حتی میدیا رو بر اساس این انتخاب بکنم. برای همین اگر دوره یا موضوعی موضوعش عکس بوده مثلا یا زیبایی شناسی زندگی روزمره بوده، کم کم اون فضای اسپریچوال و روحانی و در واقع معنوی به کنار رفته، اون جنبه های روزمره از توش اهمیت پیدا کرده. یا اگر مثلا سراغ به اصطلاح و گاهی وقتا تداخل اینها با هم جالب بوده، مثلا من یه لایت باکس جعبه نوری داشتم که موضوعش سهروردی بود و خب سهروردی میدونین که در واقع شیخ اشراق هست و از جنبه های نور در به اصطلاح نمادشناسی کار خودش خیلی استفاده کرده. ولی من این رو توی اون جعبه نوری مادی کردم، یعنی لایت باکس بود، یک لباسی بود که لباسی در واقع مال دوران صفوی بود که من ازش استفاده کرده بودم و این با فیلترهای کامپیوترم، تازه فتوشاپ و اینا، با فیلترهای مختلف کامپیوتر شکلهای مختلف پیدا کرده بود و من این رو به شکل چیدمان جعبه‌ای که در واقع لباس هر بار یک شکل رو داشت ولی در واقع با فیلترهای مختلف کامپیوتر این تغییر کرده بود. و از قضا سهروردی هم اینجوری بوده، یک بار لباس پادشاهان رو میپوشیده، یک بار لباس گدایان رو میپوشیده، یعنی لباسهاش رو هی عوض میکرده. و بعد خود این فلسفه تلبیس که بعدا تو در واقع توی فلسفه روزبهان خیلی اهمیت پیدا میکنه، این که روزبهان میگه من به خاطر اینکه نمیتونم با خدا عشق ورزی کنم لباس مادی برش میپوشونم و بعد باش عشق ورزی میکنم. برای همین تو مکاشفاتش یه دفعه میگه مثلا خدا را به هیئت گل سرخی دیدم. خیلی شگفت آوره، یعنی این تصاویر تکان دهنده ای هست که به نظر من خیلی هم روش کار نشده. و خب همزمان من خب شعرم میگفتم، البته بیشتر شعر نو و شعر سپید، و این فضای شاعرانه و شعرهای منم خیلی با این خونده هام و تجربیات کار هنریم خیلی داد و ستد داشته و بعد به شکل نظریم و پژوهشی هم روی اینها کار کردم و کم کم تونستم یه داد و ستدی بین اینها در واقع ایجاد بکنم، در عین اینکه این حوزه هاش رو گاهی وقتا تو هم میرفته ولی اینها رو از هم تفکیک میکنم. یعنی تجربه نقاشانم با تجربه مثلا کار شعریم گاهی وقتا با هم متفاوت میشه. در این حال من یه سری تجربیاتی مثلا تلویزیونی داشتم که مثلا طنز توش خیلی مهم بود و خب مثلا تو اون دوره‌های کاری همزمان نقاشی من اصلا طنز تو کارم نبود، خیلی هم نقاشیم جدی و درونگرایانه بود، ولی مثلا توی اون مثلا تجربیات گلخند مثلا یک باره مجبور بودم مثلا همزمان برای هر روایت مثلا کهن پارسی کلی ماسکای قدیمی طراحی بکنم که طنزآمیز باشه، یا لباس‌ها باید طنزآمیز می‌بود، صحنه باید طنزآمیز می‌بود. خیلی برام دلچسب بوده دیگه، برای همین شما تو کتابخونم هم از کتاب گلارایی پیدا می‌کنین تا کتاب گرافیک، نقاشی، فیلم، موسیقی، یعنی اینا در واقع به نظر من محتوایی رو برای من ساخته که هر بار خواستم مثل یه در واقع آرشیو خیلی خوب تونستم دست دراز بکنم، هر جایی رو که می‌خواستم برداشت بکنم و ازش تو کارم استفاده بکنم.
اینجا که ما میشیم سه تا رئیس داریم،
خیلی هم خوبه،
تصمیم بگیریم واسه چه کار باید بکنیم. رئیس من دارم
من سعی کردم این کار نکنم امروز،
رئیس هم داره که این دیگه همه ما رو کنترل کنیم.
بله
خیلی خوب، شما بفرمایید که تو این گردش زندگی که داشتین، شاید چون الان همش راجع به شما داریم صحبت میکنیم،
بله
کار اصلا صحبت نمیکنیم، مهمترین روز عمرتان یا مثلا تعیین کننده ترین لحظه زندگیتون کجا بوده که زندگیتون رو احساس میکنید که یک اتفاقی توش افتاده؟
خب دورانهای تحصیلی و همون آمدنم تهران و اینها خیلی مهم بوده، ولی خیلی من با این سوال سینمایی نمیتونم پاسخ بدم. واقعا به نظر من هر لحظه از زندگی آدم منحصر به فرده و هر لحظه میتونه برای لحظات بعدش تعیین کننده باشه. برای همین واقعا برای تو هم تو کار هنری من، چون اینها از هم جدا نبوده، کار هنریم، شغلم، تجربه هنریم، حتی نوع ازدواجم، اینها همه در پیاپی در واقع تو یک فضا بوده. برای همین من وقتی کار میکنم احساس میکنم دارم کار میکنم، تفریح هم اینا همه در واقع در یک فضا و اتمسفر قرار داره. ولی خب واقعا اون در واقع مقطعی که تصمیم گرفتم رشته تحصیلمو رها بکنم و در واقع به کار هنرمندانه ادامه بدم برای من خیلی تعیین کننده بوده. همینطور کلاسایی که قبل از دانشگاه من رفتم، به خصوص کلاس آقای علی اطرش، خیلی به نظر من جوش و به اصطلاح کار کردن توش خیلی تعیین کننده بود برای من. من فقط میتونم این مقاطع رو نام ببرم که خیلی اهمیت داشته تا
هنر بکنه.
بله بله بله. و خب نامه هایی برای پدر نوشتم که خودم و علاقه من توصیف میکرد و گاهی وقتا این جنبه ادبی که بهش علاقه مندم به کمکم اومده تونسته در واقع.
میشه بگید که حالا این هنری که قراروش کار کرده رو زندگی شخصیتون چه تاثیر گذاشته؟
من به یه مسئله به بچه ها میگم که به دانشجوان که همیشه میگم پیش از این که نقاشی منو بکشه، من نقاشی رو بکشم، نقاشی منو کشیده. واقعا این رابطه دو طرفه هست، یعنی من نقاشی رو هدف نمیدونم، کار هنری رو. نقاشی وسیله‌ایه برای ساخته شدن کسی به نام انسان، کسی به نام بهنام کامرانی. و خب من از طریق هنرم هم به اصطلاح روابطم رو با جهان تنظیم کردم، اینکه کجای قضیه قرار دارم، اصلا کی هستم، اون سوالای خودآگاهی که مولانا مطرح می‌کنه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. یعنی در واقع واقعا حتی جهان پس از مرگ، یعنی اینها توی هم کارهام هم پروژه‌هام اینها خیلی اهمیت پیدا کرده و نبض منو با زندگی تنظیم کرده کار هنر. برای همین برام خیلی حیاتی بوده و گاهی وقتا که مثلا اون شخصیت روشنفکرانه یا پژوهشگرم یا سخنرانم زیادی میاد جلو، یا در واقع دوستان یا جو هنری خیلی خواهان اون هستن و کار هنریم کم میشه، دوچار تضاد میشم. به تدریج عادت کردم، یعنی از چند سال قبل حتی تدریسم رو کم کردم، نوشته هامو کم کردم، به خاطر اینکه به نظرم اون جهان کشف و شهودی که تو کار هنری اتفاق میفته با هیچی قابل مقایسه نیست و خب خیلی تأثیر گذاشته روی منش من، روی شخصیت من، و فکر میکنم که خیلی جدا از هم نیست اینا، هم من اونا رو کامل کردم هم اونا منو کامل کردن به تدریج. و فکر میکنم اون چیزی که هایدگر میگه اینجا خیلی مصداق پیدا میکنه، که هنرمند خودش رو به هستی باز میکنه، برای من خیلی این جنبه وجود داشته، یعنی توانایی اینکه آدم خودش رو در هستی امکان بده و خودش رو به هستی باز بکنه از طریق اثر هنری یه شانسیه که نصیب همه کس نمیشه و خب خدا رو شکر که این اتفاق تو کار هنری من و در رابطه کار هنری من و خود من افتاده.
بفرمایید که شما بین نقاشی و زندگی باز شخصیتون چجور تعادل برقرار میکنید؟
اول بگم که تضادی واقعا با هم نداره، یعنی اینقدر من پرم از این ماجرای خلاقیت، یعنی حتی مثلا من با همین موبایلم در واقع جاهای مختلفی من همزم من یه مجموعه‌ای دارم به نام آتش در، که عکسایی بود که عکسای قدیمی بود که میگرفتم، بعد اینا رو با در واقع انگشتم روی موبایل کار میکردم. کجا این کار میکردم؟ سر کلاسام، یعنی اون مجموعه فقط سر کلاس شکل گرفته، یعنی همراه با تدریس من شکل گرفته. بعد اینا رو ایمیل کردم با همون آیفونم به چاپگرم و برام چاپ کرده و شده یه نمایشگاه. یعنی میخوام بگم که گاهی وقتا این تجربه ها، یا مثلا همزمان وقتی پسرم به دنیا اومده بود من از دنبال شیر خشک بودم، نمیدونم، یعنی خود اون تجربیات تو کارم یعنی رنگایی اومد تو کارم که در واقع تولد فرزندم باعثش بود و واقعا هیچ وقت جدا نبوده فضای حتی خونم. الان البته چند سالی که کارگاهمو جدا کردم، ولی تا قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاد اصلا فضای خونم و کارگاهم اینا اصلا قابل تفکیک نبود و همین الانم هم مثلا کتاب خونم سیطره داره بر روی خونه، یا آثار هنری که توی خونه گذاشتیم در واقع اونجا وجود داره. بنابراین من اینها رو جدا از هم نمیدونم، یعنی من فکر میکنم کار هنری پیامد زندگی هنرمندان است و اگر شما اینها رو توام نکنید، و به خصوص من فکر میکنم یه ریاضت یا یک منشی رو برای نوع تفکراتتون، نوع رفت آمداتون، نوع خواندنهاتون قائل نباشین، به نظر من خودتون رو هرز دادین تو کار هنری. باید بدونین که کی کجا باشین، کی چه کار بکنین، و خب این کار هنری و نه اینکه اینو عرض میکنم، نه اینکه من اشتباه نکردم، حتما اشتباه کردم یا بیراهم رفتم، ولی سعی کردم که در واقع اینها در یک فضای اتفاق بیفته و خیلی وقتا هم ناخودآگاه بودم، براش تصمیم نگرفتم، نمیتوانستم نقاشی نکشم، نمیتوانستم کار هنری انجام ندم، نمیتوانستم در مورد اون چیزی که دارم کار میکنم نخونم، ندونم و ننویسم. و این به نظر من درست مثل همون چیزیه که کریشنامورتی میگه، میگه در واقع انگار گل ماهیتش در اینه که بو بده و اطرافشانی بکنه، تصمیم نمیگیره که حالا این بو رو کی مصرف بکنه یا چجوری بو بده یا نده. بنابراین کار هنری یا کار هنرمندانم یه جوری پیامد این مسئله است و به قول حافظ میگه پری رو تاب مستوری ندارد، و این یه جوری توی در واقع انگار خونه یا فعالیت ذات هنرمنده که باید بروز بده، باید خودش رو نشون بده از طریق کار هنریش، یا تفکراتش رو نشون بده در از طریق کار هنریش.
چون میگن سو استفاده بکنم و اون که این راحتی که شما دارین که من تو چهرت رو میبینم که و آرامشی که دارین برای این تجربیات و کار و زندگی،
بله،
به نظرم یه بخش عمدهش برمیگرده به همسرتون،
بله،
که چجوری
بله.
تونسته اینها رو با هم حل کنن.
بله بله حتما.
من اگر مثلا فرض کنید یه آدمی بود که بس به من چرا نمیرسی؟ چرا بریم گردش نمیری؟ چرا اینو برام نمیشه؟
بله بله. خیلی مهمه. بر همین من میگم انتخاب همسرم خیلی اهمیت داره. مثلا من همسرم هم خودم انتخاب کردم، مثلا نوع ازدواجم هم خودم انتخاب کردم، به همین خاطر، به خاطر اینکه واقعا باید یه کسی در کنار آدم قرار بگیره. حالا به این مقطع نرسیده بودیم، ولی خب آرامشی که خانم من به من داده و خودش داره خیلی تاثیرگذار بوده توی علارغم همه گرفتاریایی که خودشون هم داشته، به هر حال تاثیرگذار بوده توی این مسئله که منم بتونم تجربیاتمو خوبتر و درستتر دنبال بکنم.
خیلی خب، حالا شما توی لابلای صحبتتون گفتیم که خیلی اهل کتاب و فیلم و موسیقی و تئاتر و طبیعت و اینا بودیم. میشه بگیم که شما تو کارتون موسیقی هم، یعنی
بله،
موسیقی که
بله
گفتید که
من اصلا بعضی از کارامو با موسیقی خاصی اصلا کار کردم، بر اساس دوره‌ای که دارم موسیقیشو انتخاب میکنم.
چه نوع
موشه توضیح بدیم؟ ببینیم مثلا اگه بخوام مثال بزنم، من برای اون دوره‌ای که به اصطلاح گفتم در مورد معراج و اینها کار میکردم، مثلا موسیقی هایی که گوش میدادم بیشتر باخ بود، موسیقی کلاسیک بود. بعد مثلا یه دوره روی مثلا جفر و تلسم و اینها دارم که به اصطلاح کار کردم، اونجا مثلا موسیقی سنتی ایرانی به خصوص موسیقی عرفانی ما خیلی نقش داشت. به هر کدوم از کارامو با یه موسیقی گوش میدم. ممکنه بعضی از کارامو مثلا موسیقی رپ بذارم، یعنی خیلی واقعا محدودیتی تو این ماجرا قائل نمیشم، یعنی حتی ممکنه که موسیقی روزمره رو هم تو کارم بذارم و مصرف کنم، برای اینکه اون اتمسفر در بیاد. انتخاب میکنم، من همیشه انتخابگر هستم.
یعنی موسیقی در واقع بخشی از اون فضای ذهنی شماست که دارین کار میکنید؟
بله بله.
در جدای از اون، یعنی در تعارض.
بله بله.
موسیقی امر مجزا از کارتون نیست؟
نه. ببینید، برای همینه که من فکر میکنم خیلی از هنرمندا یا شاید آهنگسازا این تصور رو دارن، موسیقی رو که گوش میکنم، حتی این یه تمرینه که برای بعضی از دانشجوها میگم، تصویر تو ذهنم میاد. یعنی موسیقی در واقع تصویر رو به دنبال خودش میاره، برعکسش هم هست، تصاویری موسیقی خاص خودش رو میطلبه و این داده ستت خیلی جذابی هست که به وجود میاد. یا حتی این اتمسفر ممکنه یک فیلم بده، مثلا دوره ای از فیلم های پاراجانوف و تارکوفسکی خیلی تاثیر گرفتم، تاثیر مستقیم شاید تو کارم نداشته ولی اون اتمسفرش خیلی خیلی تاثیر داشته. یا مثلا بعضی از، شاید بعدن که نگاه کردم دیدم بعضی از ویدیو آرتام تحت تاثیر کار پاراجانوف هست، خیلی فیلم های پاراجانوف هست و اینا خیلی علایق مشترکی هست که به وجود میاد دیگه. نه اینکه بخوام، باز میگم، از اون هنرمند به طور مستقیم برداشت کرده باشم، واقعا اینجوری نبوده، انگار این علاقه روحی در یه افرادی مشترک میشه و خب شما همیشه برمیگردین به اون افراد هم خانواده یا اساتیدی که اون تجربه رو به یه شکلی قبل از تو کار کردن، رجوع میکنی و ازشون استفاده میکنی و راه حلاشون رو میشناسی. این کپی کردنه که به نظر من برای هر هنرمندی لازمه. کپی کردن به شما یاد میده که اون هنرمند چجوری فکر کرده، راه حلای بصریش رو چجوری توسعه داده، حساسیتاش چی بوده و شما از طریق یک کپی تمام اون تجربه هنرمند رو ما یک جا مال خودت میکنی. بعد میتونی تو کار خودت جوابای شخصی تو بدی و پیدا بکنی.
شما هنگام کار موسیقی گوش میکنید یا موسیقی؟
بله، موسیقی گوش میکنم.
من
نه همیشه، شاید این حتما قانون نیست، ولی بله بیشتر مواقع من موسیقی میذارم.
ما شاید این شرط نه، این شاید 60 جلسه مصاحبه
بله
با یه هنرمند هست. خب خیلی هستن که موسیقی گوش میکنن، بعضی
بله
که کم گوش میکنن،
بله
ایرانی گوش میکنن، بله
بله
گوش میکنن. بعضی مطلقا زمان کار اصلا موسیقی
بله
نیست.
من سعی میکنم موسیقی با کلام کمتر باشه تو کارم، مگر برای همین چون کلام تأثیر میذاره،
بله
حواسم ممکنه پرت بکنه.
ولی این اولین باره که میبینم که یک کسی از موسیقی در واقع میشه بخشی از فضای ذهنش برای خلق یک سر
هنری. بله اینجوری هست. البته نمیخوام بگم من یه موسیقی رو دارم بعد این موسیقی تعیین میکنه که آره، یا چند تا موسیقی
کاری که میخوایم بکنیم متناسب با اون کار،
بله بله،
موسیقی بله بله به کار میگیریم که کمک بله بکنه به اون سوژه، بله بله، اون ذهنیتی که اونجا شما.
به عبارت دیگه من تقریبا تو این دوره‌های اخیرم یه مقدار مثل کارگردان ظاهر میشم، یعنی همه چی رو سعی میکنم جایی بذارم که بهترین نتیجه رو برای اون اتمسفری که میخوام توش کار بکنم. بعد اون اتمسفره وقتی موضوعتون میشه هم در موردش میخونین هم مینویسین، هم شعر، این برای من اینجوریه، شعرش ممکنه بیاد، هم تصاویر هنرمندای دیگر رو من همزمان دارم میبینم، هم تو خیابون رد میشم هر چیزی که میبینم به اون ربط داره رو گزینش میکنم، هم تو خوابام میاد، میدونین یه اتمسفره توی. و خیلی عجیبه که گاهی وقتا یه دفعه نمیتونم بگم کشف و شهوده، برای همین میگم گاهی وقتا نقاشی که آدمو میکشه ناخودآگاه اون عناصری که تو اون دوره احتیاج دارین اصلا میاد. من به نظر من وقتی شما متمرکز میشین روی موضوع یا روی دوره، اون چیزایی که باید اون دوره داشته باشه انگار کنارتون قرار میگیره یا در معرضش قرار میگیرین. و خب الانم به خاطر این رسانه ها و اینترنت و این چیزایی که هست خیلی مسئله بیشتر شده و کمک بیشتری میکنه. من جزء کسایی هستم، شاید باز جزء نقاشه باشم که اصلا با رسانه های دیگه و با تکنولوژی موضعی ندارم، کاملا ازش استفاده میکنم، یعنی و خیلی به استقبالش حتی میرم، اون جایی که باید ازش استفاده بکنم و کمک، اگه بهم کمک کنه تو اون تجربه که انجام میدم حتما ازش استفاده میکنم.
و شاید نه قطعا، نه اولین باری که من میبینم یه هنرمندی راجب اتمسفر داره صحبت میکنه، یعنی اتمسفر یه کلام نیست،
بله،
یک فضای گسترده چند بعدیه که
بله
میتونه عناصر مختلف دور هم بله جمع کنه، برای خلق اثر کنه.
به نظر من مستاق ها و مثال هاش خیلی قجر باز میکنه. ببینیم مثلا من یه دوره رو همون لباس ها کار میکردم که این لباس های عارفانه بود، هم فرم اون لباس های صفوی و قاجار و اینها برام اهمیت پیدا کرده بود چون بسیار طراحی جذابی داره نقشاش و اینها، هم در این حال این فلسفه التباس برای من مهم بود، هم یک شخصیت رو از طریق لباسش تصویر میکرد، مثلا حلاج رو از طریق کشیدن یک لباس، اون اتمسفری که حلاج رو نمیخواد نشون بده از طریق کشیدن لباس. و خب لباس خرقه بخشیدن توی فرهنگ ما خیلی این مسئله زیاد بوده، هم در این حال این همزمان بود با قتل‌های زنجیره‌ای، شاعران و نویسندگانی داشتن کشته می‌شدن. و حتی من توی این کتابی که آقای صالحی درآمد با محمد مختاری، یه شعر از من بود، یه شعر از آقای مختاری چاپ شده بود. و خب خود این مسئله ارجاع تاریخی و حتی روزمره‌ای که وجود داشت، این که چرا شاعران و عارفان ما دارن کشته میشن، چرا فهمیده نمیشن، چه کار کردن که دارن کشته میشن، و این گرفتاری تاریخی ماست. سهروردی‌ام هم کشتن، حلاج هم کشته شده. میخوام بگم که میبینین اینا در واقع چیزای کاملا منفصلی از هم هست، ولی در تجربه زندگی من و خوانده های من و زندگی روزمره من اینا یک جا قرار گرفت و اون مجموعه رو ساخت.
حالا این که بحث هنری بحث شخصیتون میشه به من بگین که از کدوم موسیقی دانا بیشتر لذت میبرین، شخصی ها خارج از کار؟
یکم دوستان یکم دوستان یکم دوستان
خوبه؟
من راجع به اتمسفر هم یه سوالی دارم.
بله بپرسن که من تو همین صحبت هم بگم.
ببینید وقتی میگین اتمسفر، باز یه امکان داره برای بعضی این اشتباه پیش بیاد که مثلا چون اتمسفر یه شکل بعدش هم داره، پیروی از مود و نمیدونم رفتن توی فضای
نه
چیزو،
حالا توضیح میدم،
بله بله این بدین
بله
اشتباه پیش نه.
بله شما سوالتون چه بود؟
من سوال این بود که
موسیقیدان مطلوبش موسیقیدان منظور من از اتمسفر در واقع اون فضایی هست که کار هنری و هنرمند درش قرار میگیرن. در نقاشی قاری این مسئله وجود داشته، یعنی یه هنرمند وقتی اونجا هنرمندم نبوده داشته نقاشی میکشیده، بوی توی غار یعنی بعدا واگنر اینو با عنوان توتال آرت ازش یاد میکنه، یا مثلا بعدن میشایل باختین در واقع به عنوان پولیفونی ازش یاد میکنه، یعنی اینکه چطور یک فضا و اتمسفری وجود داره که موسیقی توش هست، بو درش هست، حتی مزه وجود داره. واگنر خیلی دوست داشت که سمفونیا و در واقع اپراهایی که مینویسه همه اینها رو داشته باشه، نور، صحنه، رنگ، صدا، اینها همه با هم یک چیز رو بگه. من فکر میکنم یک انسان و هنرمند منفرد در زندگی روزمرهش هم منفرد از اینها نیست. حالا ممکنه شما بگید موسیقی، ولی حتما صدای ترافیک تهران روی کارهای من تأثیر گذاشته. حالا ممکنه نشه چون اینا چیزهای کیفیه، پژوهش‌هایی هست که کیفیه، بیشتر با کیفیت ما سر کار داریم تا کمیت. ولی زندگی مثلا در تهران یه ویژگی‌هایی رو در کار من ایجاد می‌کنه که زندگی در شیراز من ممکن بود این ویژگی‌ها رو نداشته باشه. بنابراین وقتی صحبت می‌کنیم از اتمسفر، بیشتر این هست. حتی اون جنبه مودی که حالا در واقع اشاره شد هم ممکنه باشه، یعنی در واقع اینکه یه دفعه خیلی از هنرمندا میرن شروع می‌کنن به تجربیات با مدیاهای دیگه. این مود در صرفاً چیز بدی نیست، در واقع یک گرایش هست که این گرایش حالا، ولی تو یه سری از هنرمنده که پیشرو هستن و خطشکن هستن اون تجربه ممکنه به کمال نرسه و در تجربه هنرمنده بعد از خودشون اون تجربه به کمال برسه، هنرمنده بعدی بیان این رو تبدیل به یک چیز مود پیش پا افتاده بکنن و بعد یه جریان بعدی شکل بگیره. این یه روند پیدا میکنه. موسیقی که من گوش میدم واقعا خیلی متنوع هست، یعنی من حتی موسیقی رو به بازاری یا غیر بازاری تفکیک نمی کنم. به نظر من هر کدوم از اینها جایگاه گوش دادن خاص خودشو داره و اصولا پرهیز دارم از اینکه آدم تک بعدی بشم یا فقط بگم فقط موسیقی سنگین و روشنفکرانه است که رو آدم تأثیر میذاره یا مهم هست. نه، به نظر من گاهی وقتا یک موسیقیایی هست که مثلا براتون اینو مثال میزنم، گاهی وقتا موسیقی های پاپ موجود در بازار هم که ممکنه سطحی تلقی بشن از نظر ریت، حالا من موسیقیدان نیستم ولی تاثیرگذارن. مثلا ببینین چطوری شعر و ریتم توی این موسیقی با هم دلت با من هماهنگه، میدونین خیلی موسیقی ممکنه سطح پایین یا روزمره‌ای باشه ولی ریتم با شعر خیلی خوب هماهنگه، ملودی با شعر خیلی خوب هماهنگه. و من فکر میکنم که در واقع یه هنرمند باید تشخیص بده که حالا اون موسیقی که انتخاب میکنه چطور میتونه، حتی یه موسیقی ممکن طنزآمیز باشه و بعد به کار کمک بکنه. من اگه موسیقی رو انتخاب میکنم اینجوری انتخاب میکنم، البته صاحب نظر تو موسیقی به هیچ وجه نیستم.
خیلی. ما شما الان کتاب رمان اینا میخونید؟
بله بله، ولی من بیشتر مسائل تخصصی کارم و شعر میخونم تا رمان، ولی رمانم میخونم. بله، مثلا کتاب نام گل سرخ اورهان پاموک بسیار تاثیرگذار بود برام، یا حالا از نویسنده‌های قدیمی تر کافکا یا در واقع صادق هدایت توی نویسنده‌های خودمون، کامو، پروست، اینا کسایی بودن که خیلی رو من تاثیر گذاشتن. و شعرم من بیشتر شعر هم کهنه میخونم هم نو میخونم، مثلا بیدل، مولانا که همیشه بهش رجوع کردم، حافظ، در واقع رفیقایی هستن که خیلی با من نزدیکن. از شعرهای معاصر هم فروغ برای من یه قله است، شاملو و سهراب سپهری، اینها کسایی هستن که خیلی دوست دارم. ولی بعدن خب شاعران معاصر تر هم ازشون استفاده میکنم و همیشه میخونم، دنبال میکنم، مثلا شعر امروز رو دنبال میکنم.
اگر نقاش نمیشده
اگر نقاش نمیشدم حتما کاری که میکردم بازی به وجهی از هنر توش بود، خلاقیت توش بود. همین الان هم ممکنه من مثلا نقاشی بذارم کنار، سال دیگه فیلم بسازم، نمیدونم. یعنی خیلی برای خودم باز تعیین تکلیف نمی کنم که حتما روی من. ولی خب نقاشی و شعر همیشه مدیاهایی هستن که شعر خصوصی تر، نقاشی گرامی تر. برای من اون وجه در واقع درونگرایانه ای که باهاش سر کار دارم و اینو میتونم تبدیل بکنم به یه وجه بیرونی، همیشه برای من راحت ترین راه بوده توی این دو رسانه و همیشه صمیمی ترم برای من. ولی خب من با رسانه دیگه هم کار میکنم.
شما چون ما یه بخشی سوال داریم تو همین صرف همین ردیف صرف هست که راجع به هنرمندایی که مهاجرت میکنن که تأثیر و تأثیرشون و اتفاقاتی که میفته اینا.
بله.
متوجه شدم که شما دانشجوهاتون از مهاجرت منع میکنید. میشه بپرسم چرا؟
من نمی کنم. حالا تو اون مصاحبه این تیتر رو به اصطلاح خبرنگار در آورده بود، ولی چون به نظر من هر کسی برای خودش و زندگی هر فرد برای خودش منحصر به فرده، من نمیتونم برای کسی دیگه تصمیم بگیرم چون تجربه اون آدم رو نداشتم. اما خودم این رو انتخاب کردم که درون ایران فعالیت بکنم، با اینکه یه مقاطعی برام فرصتهایی باز شده که مهاجرت بکنم، چون به شدت در واقع اون محتوای فرهنگی و کاری خودم رو از فضای درون ایران میگیرم. البته از فضای خارج از کشور هم میگیرم، ولی با از دیگری هم میگیرم، ولی این خود در واقع ریشه داشتن و به نظر من اهمیت دادن به اون داشته های فرهنگی نزد من خیلی مهم بوده. ممکنه یه هنرمند این تصمیمو نگیره و براش مهم نباشه، ولی نزد من مهم بوده. به بعضی از دانشجویانی که فقط میخوام برن اونجا کار بکنن این رو میگم، میگم الان 20-30 سال اخیر فضای هنری ایران خیلی پویاتر از خیلی از این کشورهایی که بعضی از بچه‌ها میخوان مهاجرت بکنن توش، و خیلی از این بچه‌ها میرن اونجا تحلیل میرن، یعنی دیگه اون همون کار هنریشون هم که توش موفق بودن نمیتونن انجام بدن. ولی اگه کسی آگاه باشه، تیزهوش باشه، دانشگاه خوبی رو انتخاب بکنه، بتونه خودش رو بعد خوب تطبیق بده و بعد از طریق خارج کشور ارتباطات خوبی بتونه برای خودش فراهم بکنه و خودش رو بتونه تو فضا خوب تعریف بکنه، خب در واقع این انتخاب باز هست برای این دانشجو. ولی خیلی از این بچه‌ها مثلا میتونن یه کارگاه رو با همون پول که میخوان برن مثلا خارج تحصیل بکنن بگیرن اینجا، یه سایت مرتب برای خودشون راه میاندازن و ارتباطات خیلی خوبی رو از طریق همون کاری که اینجا انجام میدن و خیلی هم سریعتر مطرح بشن، ولی راه‌های غلط رو انتخاب میکنن بعضی از این بچه‌ها. ولی نه، من تصمیم گیرنده برای کسی نیستم. حالا اون تیتری که بله
بله خالی صرفاست ما تمام شد، حالا راجع به کار صحبت کنم. میشه راجع به دوره‌های کاریتون از ابتدا تا حالا
بله
توضیح بدین؟ چون شما خیلی تجربه‌های متنوعی کردین، صفحه‌های لبه چون آلومینیوم کار کرده، مجموعه اسکرانسازون کار کرده، سیرتیفون کار کرده، چیزهای مختلف زیاد من اشاره کردم، ویدیو آرت کار کرده، چیزا. میشه اینا رو یکی یکی از ابتدا به این طرف توضیح
بدید؟ بله خیلی مفصل. البته من اگر برگردم به اون همون تجربیات قبل از دانشگاه، خب خیلی از سبک ها رو قبل از دانشگاه آزمایشگری توشون کردم، یعنی مثلا کار امپرسیونیستیم توی طبیعت بود، کار اکسپرسیونیستی کرده بودم، حتی یه کارهای برگرفته از نگارگری ایرانی اون دورها دارم که بعداً خودش رو تو پروژه لیسانس هم نشون داد، اون مجموعه آقای عید که در واقع شخصیت‌هایی بود، یعنی شخصیت حاجی فیروزی بود که عناصر، ولی عناصری بود که برگرفته از نقاشی ایرانی بود، و بعداً این اهمیت نقاشی ایرانی، اهمیت دادن به عناصر نقاشی ایرانی توی کارم خیلی اهمیت پیدا کرد. نقش، چیزهایی که زیر ساخت نقاشی ایرانی هست، نقوش، نور، رنگ، ریتم خطوط آهنگین، حتی خطهای متفاوت با هم، اینها رو خیلی عمیقا روشون کار کردم. اینکه چطوری حتی یه موتیو یا یک عنصر نقاشی ایرانی میتونه بیرون بیاد و شما توی کارتون این رو استفاده بکنید، ولی اتمسفر دیگه اون فضای قدیمی نباشه. بنابراین تو اون دوره خیلی من با سنت و استفاده از فضای قبلی هنر ایرانی، ولی در این حال چطور نامتعارف کردنش، چطور تازه کردنش خیلی سر و کار داشتم. بعدن هرچی جلوتر اومدن این جنبه ها خیلی خیلی اسپریچوال و روحانی شد برای من، و تا جایی که فکر میکنم این درونگرایی گاهی وقتا مخاطب رو زیاد از حد درگیر میکرد، برای اینکه اون تجربه من رو کارا خیلی رمزشناسانه شده بود و در واقع خیلی از اون افراد ارتباط خیلی ساده و صریحی با کار من پیدا نمیکردن. این شاید یک خطری بود که من به لحاظ مخاطب شناسی با آثارم اون دوره ها پیدا می کردم. بعدن هرچی که جلوتر اومدیم، جنبه های اجتماعی و روزمره زندگی و همینطور یک نگاه با معطوف به مطالعات فرهنگی در کار من اهمیت پیدا کرد. تاریخ، داشته های تاریخی، عناصر تاریخی، عناصر مربوط به گذشته، بعدن عکس های قدیمی، هر کدوم از اینها چه محتوا، مثلا دوران قاجار چه ویژگی هایی داشته و این ویژگی ها چجوری تو کار نقاشی میتونه مورد نقد قرار بگیره، مورد پرسش قرار بگیره، مورد در واقع دقت قرار بگیره. دوره پهلوی مثلا چه ویژگی های آدم هایی که تو عکس هستن چجوریه، بناهایی که توشون هست چه شکلی رو داره، پترن ها یا نقوش اسکناس هایی که مثلا در دوره های تاریخی داریم چجوریه، چجوری میشه دوره های افول و سقوط رو توی این حتی توی اسکناس ها خانش کرد، بعد چطور این اسکناس و منظره هاش میتونه یه منظره یا محتوایی باشه برای تصاویری که من درش وارد میکنم و میتونم اون رو تغییر بدم یا یه چیز تازه تبدیلش بکنم. اینها همه دوره هایی بوده که، یا مثلا من یه دوره رو ققنوس کار کردم، بعد از این ققنوس آتش و سنگ و بال موند که بعد شد دوره بعدیم. یعنی همیشه یه جور سیرورت توی کارهای و دوره های من وجود داشته که از یه دوره دیگه وارد یه دوره دیگه میشدم. گاهی وقتا یه دفعه برمیگشتم، یه سری از چیزای اون دوره قبلی رو تو کار دوره جدیدم استفاده میکردم و اینها خیلی تاثیرگذار بوده توی کارهای من. بعد از اون مجموعه حاجی فیروز من دوره روی همین ققنوس ها کار کردم، یه دوره روی صخره ها و در واقع اون جاهایی که مقدسین درش به عروج میرسیدن کار کردم که بعضی از اینها حتی نمایشگاه انفرادی نشده، یعنی به شکل کارهایی بوده که تو چند تا فرشته شناسی در نقاشی ایرانی و در هنر ایرانی و فرهنگ ایرانی برای من خیلی اهمیت پیدا کرد. فرهنگ ایران باستان خیلی اهمیت پیدا کرد که از قضا همین مجموعه آقای عیدم یه جوری تلاقی بین همین مسئله ماهیت رنگ و نور در نقاشی ایرانی هست و موتیف ها یا چهره هایی که از یک طرف خودنگاره خودم بود، از یک طرف در واقع چهره های دوران هخامنشی بود و اینها یکی شده بود با هم. و بعدن مثلا این نور تبدیل شد به رنگ های خیلی تند در کارهای من، بعد رفتم از رنگ های اصلا متالیک ماشین استفاده کردم توی کارها به خاطر اون تلالویی که و رنگ های طلایی و نقره‌ای و اینها و خود این رنگ های طلایی نقره‌ای چجوری تو نقاشی ایرانی درش ازش استفاده میشه. یعنی همه اینها هم یه جور مطالعه و نقد بنیادین از محتوایی بوده که من کار میکردم، هم سعی میکردم به شکل تازه ازش استفاده بکنم. بعدن همین نور و آتش و سنگ دوره‌ای بود که باز نمایشگاهی بود که من گذاشتم. مثلا همین حاجی فیروزهای من توی دو دوره شکل گرفت و همه رو توی اون گالری شیف گذاشتم. یه مجسمه‌های سیمی هم کنارش کار کردم و گذاشتم و هر وقتی نگاه میکنم تقریبا تمام نمایشگاه‌های انفرادی من متنوع بوده. توی یکی دو تا نمایشگاه اخیرم اصلا از این تنوع استقبال کردم، یعنی این که اصلا نمایشگاه یک پارچه نباشه و خود اون اتمسفره باز بیننده وقتی درش قرار میگیره باهاش درگیر بشه برای من خیلی اهمیت پیدا کرد. چطور نورپردازی که درون گالری میتونه وجود داشته باشه، جایی که ویدئو رو تو درش نشون میدی یا چیدمانی که مثلا بعدن لباس‌های یا دوره‌های عارفان شهید من که رو لباس‌ها کار می‌کردم به شکل مختلف دنبال شد. یعنی اول با نقاشی رنگ روغن و پاستل من کار کردم تو اینها، بعدن لباس‌های اصلا دوختم، لباس‌هایی که چیدمان شد روشون رو سوزوندم، چیزایی رو خود لباس کشیدم، بعد لباسی که ترانسپرنت و شفاف هست ولی تو نور طلایی میشه، یه لباس خیلی بلند درست کردم این که تو باد تکون میخورد و بین دوتا درخت بسته شده بود. این شد کار ویدیو، یه چیدمان بود ولی من دیدم تو ویدیو شکل ویدیو خیلی بهتر خودش رو نشون میده، شد ویدیو آرت. اولین ویدیو آرت من که اسمش هست پیراهن جبرئیل، پیراهنی برای جبرئیل. و اون فرشته شناسی من اونجا خب توی اون لباسی که خیلی هم ساده بود و بلند بود نقش ایفا کرد. میخوام بگم که این تجربیات چقدر به هم کمک کرده و بعدن اون لباس ها رو من یعنی از همون لباس ها عکس گرفتم، بعدن کار دیجیتالی از این لباس ها شکل دادم که تو موزه هنر معاصر اون کار روشنای گنبد شد توی نمایشگاه هنر معنوی یا در نمایشگاه هنر جدید سهروردی شد. و اینها در واقع به تدریج های جلو اومدم، بعدن یه دوره روی به اصطلاح مجموعه بود که روی مجنون در میان حیوانات کار کردم با یه گرایش زیست محیطی که اینم باز هیچ وقت نمایشگاه نشد، به صورت منفرد به نمایش در اومد. بعدن اون مجموعه اسکناس های من بود که موضوعش ایرانگردی روی اسکناس بود. و بعدش هم یه نمایشگاه به نام لبه که خیلی باز ماهیت اجتماعی سیاسی داشت، نه به شکل خیلی رو خیلی درونگرایانه، و من بیشتر روی این موقعیت تاریخی ما و این منطقه‌ای که ما درش هستیم که همش جنگ هست متمرکز شده بودم و اون جنبه‌های تاریخی که شخصیت‌های تاریخی و آیکون‌های تاریخی ما همیشه داشتن، مثل قمران ملوک وزیری، مثلا حتی شخصیت‌های گمنام‌تری که ازشون تو هنر کمتر استفاده شده، مثل ملک و شعرهای بهار. و من از طریق شخصیت شناسی یا یه جور بازی شخصیت‌ها، مثلا ملک و شعرهای بهار رو روی کلوپاترا کشیده بودم که کلوپاترایی که چهره‌ای که در واقع الیزابت تایلور نقش اون رو بازی کرده، یعنی یه جور اختلاط فرهنگی یا قرار دادن چیزهایی که در ظاهر به هم ربطی نداره ولی شما وقتی بهش فکر میکنین باز به اهمیت فرهنگ، آیکونهای فرهنگی و جغرافیایی متمرکز میشین. و بعدن اون نمایشگاهی که خیلی روی ماهیت این که ما کجا هستیم باز متمرکز بود، نمایشگاه بعدی من که باز برگرفته از آیکونها و قهرمانهایی بود که حتی من دوران کودکی داشتم، حالا که به کودکی اشاره کردین، مثلا من با خودم گفتم چرا من تو اتاق جوانیم پوستر بوریسلی خیلی زیاد بود، چرا من تاره بوریسلی رو کار نکردم، برای چی نباید بوریسلی کار بکنم در حالی که یه دوره باهاش زندگی کردم و خب بوریسلی رو کشیدم. و بعد مسئله قهرمان های فرهنگی و روی سرش مثلا یه پهلوان به اصطلاح زورخونه ای رو کشیدم، اینکه دو تا آیکون رو کنار هم گذاشتم که یه جوری یکیش مال فرهنگ من نیست ولی مال فرهنگ دوران جوانی و دوران تجربه نسلی من بوده و یکی دیگه تجربه تاریخی می اومد. اینا رو مثال زدم برای اینکه بگم چطور من با اینها در عین اینکه زندگی میکنم، از زندگیم گاهی وقتا از زندگی خودم هم از این تجربیات انتقال پیدا میکنه. بعضی از عکسای پدر من خب توی دوره خیلی ورزشکار بودن و پیشکسوت مثلا بوکس شیراز هستن یا کوهنوردی هستن، اینا دانشجوهاشون یا در واقع دانش آموزانشون اردوی رامسر می بردن قبل از انقلاب. و من از مثلا عکسایی که پدرم از ورزشکاران گرفته بود باز توی این دوره های کاریم دوره های جدیدم استفاده کردم و خب اینها خیلی مهم بوده برام.
این کار پشتتون هم کار تضاد داده؟
بله بله. آره اینم یه جور قهرمانیه که یه دونش ساموراییه که خب میدونین یه دوره فیلمای سامورایی خیلی تو تلویزیون نشون میدادن و خود این کاراکتر سامورایی، اصلا هفت سامورایی فیلمای کوروساوا به خصوص خیلی نشون داده میشد، اینکه یه آدم تنهاییه که برای خودش تصمیم میگیره، برای خودش سرنوشتش رو خودش میسازه و بعد این چطوری میتونه به صورت به شکل قهرمان یا آیکون فرهنگی ما در بیاد؟ آیا ما الان مثل سامورایی داریم عمل میکنیم گاهی خودمون؟ و بعد چطور در واقع این با قرار دادن بازی در واقع شمری بالای سرش که اونم شمشیر داره مثل اون، ولی این شمره از تعزیه میاد، داره به یه در واقع نمایش مذهبی ما اشاره میکنه، چجوری اینا میتونن همنشین هم بشن در حالی که هیچ ربطی به هم ندارن، از طریق بزرگ و کوچیکی کدوم یکی میتونن، و از طریق رنگ و بیرنگی، از طریق حذف حتی فضا، اینکه اینها هیچ جا نیستن، چون یه فضای خیلی خالی ناکجا آبادی درش قرار گرفتن که در این حال با یه چینش و یا در واقع انتخاب من اینا اومدن کنار هم قرار گرفتن. جنگ و خود این که در واقع اینها هر دو جنگجو هستن.
بر این احسان بله. کوروساوا و کوبایاشی و
بله.
اوزو و اینا
بله.
ما تو تلویزیون
رو بله.
فیلم تو اینا بود
بله دیگه
و فیلم قشنگ
بله.
روی آلومینیوم هم شما مثل یه وقتی کار کردیم
بله، چون نمایشگاه لده در واقع من یه تجربه خیلی متفاوتی رو کردم. یک دیوار از کارهای نقاشی من که رو کاورهای خاصی که این کار پشت شما هم از اونجا میاد کار کردم که خنجر تو خیلی از اینا تکرار میشد، تو ویدیو آرت من هم بود، یعنی یه خنجر صفویه من پیدا کردم که یکی از دوستان و شاگردای من این رو، یه خانم زیبایی بود که اینو با صورتش انگار این خنجره یعنی از جلوی صورتش در واقع میاد و این با این خنجره صورتش خودش رو لمس میکنه و این خنجره هم زیباست هم یه عنصر مردانه است، هم انگار داره اینو دفرمه میکنه. یه سنتیه که اینکه سنت ها کجا میتونن تا کجا میتونن زیبا باشن و جذاب باشن، از دور کجا میتونن ما رو دفرمه بکنن، کجا برای ما خطرناکن اصلا. و این صورته هر بار شما انتظار داشتین که این صورته بریده بشه، دفرمه میشد، پوست کشیده میشد، ولی صورت نمیبره. این ترسی که اون زیبایی که داره تهدید میشه توسط باز یه چیز زیبا و یه موسیقی، من خیلی موسیقی ملایمی هم رو اون ویدیو گذاشته بودم، ولی یه ترس و یه تجربه خیلی هراس‌آوری تو اون ویدیو وجود داشت. و دیوار دیگه در واقع روی این دیوار ما شخصیت‌های فرهنگی و اینها می‌دیدیم. دیوار دیگه بیشتر نقشه‌های ایران بود که من اینا رو در واقع توسط واترجت بریده شده بود و هر چیزی توی نقشه ایران یه چیزای خالی شده بود. گاهی وقتا خود نقشه ایران درون یک قاب خالی شده بود. تو اون کار مثلا افراد داشتن مهاجرت میکنن، یه سری آدمایی که چندون به دستشون گرفتن دارن از اطراف اون ایرانی که خالی شده فرار میکنن یا بهش وارد میشن مهاجرت ها. یا مثلا نقشه ایرانی بود که روش نوشته بود اگه بشه چی میشه. این چیزی که ما حالا دورانی که خیلی سایه جنگ رو ایران سنگینی میکرد، البته نه جنگ در واقع 8 سالمون، تهدیدای بین المللی که برای ما بود، این خود این اتفاقی که گاهی وقتا این زندگی روزمره ما که فردا نمیدونیم چه اتفاقی برامون میفته توی اون در واقع کار نشون داده میشد. و من خیلی با تجربه، یعنی دو تا نوع متفاوتی از نقاشی هم اینا رو کار کرده بودم. یه دونش کاملا با رنگ روغن و اکرولیک کار شده بود، اون سری دیوار این ور، و دیوار که در واقع آلومینیوم ها بودن با نقاشی گرافیتی و خیابونی من روشون کار کرده بودم. یعنی یه تجربه شهری توی این شکل میگرفت. ولی حالا به زعم خودم اون نمایشگاه خود این تضادش و تلاقیش تاثیرگذار، یعنی بیننده فکر میکرد که خب این نقشه های ایران، شخصیت های فرهنگی، اینا از کجا اومده، چه ارتباطی با هم داره. و به نظر من طرح این پرسشه بیننده رو میتونست وارد یه فضای گفتمانی با آثار بکنه.
من به نظرم بر اساس این صحبتی که تابع شده و یه تنوع گسترده که تو کار شما بوده، به نظرم میاد که این دوران طولانی مطالعه و پژوهشگری و جستجوگری و کار کتابخانه‌ای و دانشگاهی و اینها در واقع یه بار علمی رو به شما اضافه کرده که در واقع پشت این بیشتر عقل فعاله دیگه. تو کار هنریتون احساس
بله.
بیشتر فعاله
بله.
برای این عقل و احساس، حالا خیلی ها اون احساسش رو میچربه بر عقل
بله.
یعنی غلبه میکنه و همین جهت هست که خب
بازی خیلی اهمیت پیدا میکنه تو کارش.
بله. یعنی خود اون کار است که میبره و تنوع زیادی ما نمیبینیم.
بله.
اون حس است که همینطور میبره. یکی از که اون عقله میچربه و چون پشتش اون نگاه پژوهش تحقیق و جسارت و تجربه و تجربه است، به نظر شما این، به نظر من میاد که شما تو این طبقه دوم بیشتر.
والا واقعا نمیدونم، من نمیتونم تفکیکش بکنم. واقعا کارهایی هست، میگم تو این شخصیت یا مطالعات من یا شخصیت فرهنگ من، از بیرون گاهی وقتا این فکر شده که وقتی دارم نقاشیم میکنم اونا خیلی کمک میکنه یا سیطره داره، ولی واقعا اینجوری نیست. من وقتی شروع میکنم به نقاشی هیچ فکر از پیش تعیین شده ای برای کار نقاشیم وجود نداره، مگر اون اتمسفری که برام مهمه که توش کار بکنم. بنابراین در واقع اینکه چه چیزی تعیین کننده هست برای کار هنریم واقعا این نیست. نمیگم اونا تاثیر نداره، ولی این تاثیره یا عقل و احساسم، اینکه کجا عقله هست. گاهی وقتا من دارم نقاش میکنم نگاه میکنم زیر پام، مثلا نقش گلیم زیر پامو یه دفعه میارم تو کارم، یعنی اینقدر تجربه عادی هست. من گاهی وقتا ممکنه مثلا یه کتاب و یه فیلم دیده باشم که عناصری توی ذهنم شکل بگیره، یا خوابی دیده باشم که عناصری شکل بگیره که تو کارم بیاد. اینا خیلی متفاوته باز در دوره‌های کاری من، و من واقعا از هر چیزی تو کارم استفاده میکنم، یعنی هیچ چیزی رو براش خط نمیذارم. ولی باز هم میخوام تاکید کنم به موقعیت اندیشمندانه اثر هنری، این خیلی برام مهم هست. اگر اندیشه‌ای هست یا فکری هست، برای من مهمه که اون کاره وقتی بیننده میاد میبینتش باش درگیر بشه، فقط نگه به به چه کار زیبایی هست، کاری باشه که وقتی سالها بعدم بهش نگاه میشه یا همون موقع نگاه میشه بیننده رو درگیر بکنه، به چیزهایی فکر بکنه، و این فکری باشه که در واقع من کردم. حالا الزاماً ممکنه که در واقع برداشت‌ها یا تأویل مثل هم نباشه، من اصلا ممکنه که یه کاری کشته باشم که تأثیر دیگری رو روی مخاطب من بذاره، ولی به هر حال به موقعیت اندیشمندانه یه اثر هنری خیلی اعتقاد دارم. یعنی اعتقاد دارم که در واقع کار هنری فقط یک بازی نیست، فقط یک رونمایی نیست. همین که شما یه خط رو میکشین، این خطه هم از تجربه خودتون میاد، هم از تفکرتون میاد، هم از در واقع شخصیت خودتون درش هست، هم چیزی از زمانه و اون لحظه درش وجود داره. بنابراین اثر هنری منفرد از، برخلاف اون چیزی که مدرنیست ها ادعا میکرده، منفرد از خالق خودش نیست، منفرد از و همیشه انضمامیه. به نظر من اثر هنری همیشه انضمامیه، یعنی همیشه چیزی هست که شما یک تابلو رو وقتی رو دیوار میذارین تا اینکه رو زمین بذارین یا این تو اثر توی کتاب چاپ بشه، تاثیرگذاری و معناش ممکنه تغییر بکنه. و هنرمند خوب به نظر من اون کسی هست که بتونه تصمیم بگیری حتی برای موقعیت نمایش اثر هنریش امروز، اینکه من کارمو تو کدوم گالری نشون بدم که اهمیت تاثیر بیشترین تاثیر رو بذاره، با چه نوری، اصلا قاب میخواد یا نمیخواد، رو بوم کشیده بشه یا روی چیز رنگای ترانسپرنت و نمیدونم چیز باشه یا رنگای خیلی غلیظ داشته باشه، اون موضوع چطور با خود اون به اصطلاح تکنیکی که انتخاب میشه میتونه همساز باشه. اینا نمیشه گفت عقلانی هست، گاهی وقتا هم شهودیه. یعنی من نمیتونم، چون به نظر من انسان یه چیزی مخلوطی از اینها، عقل و شهود یا حسش با هم درگیر هست، ولی اتفاقا من آدم رومانتیکی هستم، یعنی اون جنبه حسیم همیشه، اگه در واقع تو به خصوص اون جایی که کور بودم، همیشه راهنمایی اون جنبه حسیه و شهودی راهنماییم کرده، بعدا اون جنبه عقل‌گرایانه اومده سامان داده بیشتر به اون مسئله. ولی واقعا من بیشتر به قول لورکا میگه من یه رومانتیک تمام عیارم، اصلا استقبال میکنم از این جنبه در واقع رومانتیک بودنم، ولی خب نیو رومانتیک هستم، یعنی خیلی اون جنبه های شاعرانه و اینها رو خوشخیالی، با خوشخیالی تو کارم استفاده نمی کنم، خیلی با آگاهی و نقادانه، و سعی می کنم یه طعم و لهجه امروزی هم بهش بدم.
حالا من چون خودم رو از یه جهت دیگری با شما مقایسه می کنم،
بله،
من خودم آدم به شدت رومانتیک هستم،
بله، من
به شدت احساسی هستم، بله،
من
تحت حسن، بله، رو می گیرم، منقلب می شم،
بله،
خوشحال میشم، بدحال میشم،
بله،
اینا خب. ولی در این حال عقلم هم خیلی قدرت بالایی داره،
بله،
گاهی این بر او غلبه میکنه، گاهی او بر این غلبه میکنه. من الان مثلا میبینم این تحلیلی که شما الان کردین پشتش هم عقل است.
بله.
نه حسه که نور رو اینجور کنم، متریال رو اینجور کنم، اینجور کار رو کنم، این کار. یعنی این تجزیه تحلیلی که میکنیم برای گزینش اون کار،
اصلا ببینید من میگم من میگم نه
بله، چون اگه حسه باشه اصلا به اینا فکر نمیکنه، همینجور برم داره کار میکنه.
بله ببینید من واقعا اعتقاد ندارم که حس مطلق میتونه کار هنری تولید بکنه. کجا شما سراغ دارین به من نشون بدین؟ اگر اینجوری بود بچه ها آرتیست ترین آدم ها بودن، کارشون تو موزه ها نمایش داده میشه. نداریم ما هر چیزی رو، میدونین. برای همین در واقع همیشه وقتی شما تاریخ هنر رو میخونین، چیه تاریخ هنر هست که میخونین؟ تفکر درون آثار هست، مواجهه این که چطور هستی اونجا فشرده شده در یک اثر هنری. بنابراین من فکر نمی کنم که هیچ هنرمندی مطلقا با حسش کار بکنه، امکان نداره. یعنی این حس و در واقع تفکره درگیر از این، متاسفانه یه مقدار از آموزش های غلط مدرنیستی ما در دانشگاه ها میاد که مثلا میگن تو برو تو کارگاه اینقدر کار بکن تا بشه، مثلا، یا مثلا ببین خودت چی پیدا میکنی. اصلا هر چیزی به اطلاعات وجود داره. مگه ما چیزی، من هر چیزی تولید میکنم، الان این سوالای شما این رو باز میکنه دیگه، هر چیزی تولید میکنم فشرده تجربیات زندگی من، آن چیزهایی که دیدم، شنیدم، خواندم، اینها هست. اصلا هیچ هنرمندی فلبداهه که هنرمند نمیشه، حتما چیزی از خودش، از تجربیات بصریش رو داره میاره روی کار. بنابراین همواره اثر هنری یک چیز تعقلی است، یک محصول تعقلی است. منتها در واقع اون جنبه های بیانگرانه و در واقع اکسپرسیونیستی یا اون وجه بیانگر اثر هنری همیشه تاثیرگذار. این که شما خط رو دارین محکم میکشین، با عصبانیت میکشین یا ملایم میکشین، اون لحظتون چجوری هست یا شخصیتتون چجوری تعیین میکنه که این خط کشیده بشه، اونا چیزایی هست که دیگه از حس آدم اصلا هیچ کاریش نمیشه. حتی آدم تعقلی هم اون رو باز توی کارش لحاظ میکنه. ولی خب بعضی از آثار هستن که به اصطلاح خیلی دیونوسیسی هن، یعنی در واقع اون کیاس یا آشفتگی و اون جنبه حسی توشون غلبه پیدا میکنه. و حتی دوره هایی از هنرمند، مثلا پیکاسو یه دوره در واقع کوبیزم تحلیلیش خیلی عقل‌گراست، کوبیزم ترکیبیش خیلی احساسگرایانه است. یعنی حتی ممکنه در یه هنرمند در دوره های این در واقع عقل و احساسه گاهی وقتا جاهاشون رو هم عوض بکنن.
حالا من منظورم این نبود که یه هنرمند مطلق بر اساس احساس کار
بکنه. بله بله.
عقل رو که نمیشه خفش کرد.
بله بله.
ولی بحث غلبه کدوم بر کدوم
که بله.
من اشاره کردم که بله. شما گفتید گاهی برای یه هنرمند در یه دوره یه وچش غلبه کنه، در یه
بله.
دوره یه وچش بله. دیگهش غلبه کنه.
چون عقیده دارم هنرمند فقط عمله کار دستی و احساساتش نیست. یعنی من باز هم تاکید میکنم کار هنری و اثر هنری محصول یک فعالیت اندیشمندانه است. و همین که شما میگی اندیشه یعنی همه چیز، یعنی اینکه در واقع چجوری در واقع محتوای فرهنگی که درش قرار گرفتین و دارین رو دارین تبدیل به زبان بصری میکنین، حالا در نقاشی.
شما خیلی نگاه دارین به مذهب یا به دین یا عرفان و حالا راجبه اینکه شما ارجاعات به گذشته دارین توضیح دادین.
بله.
این داره از کجا میاد و اصلا چرا براتون هم بود. راجبه این تیکه هم میگین که اصلا این داره از کجا میاد، این ارجاع شما به مذهب فرشته ها و عرفان.
بله.
شهدای عرفان این فکر کنین خودتون تحلیلتون چیه که از کجا میاد؟
توی تجربه کودکیم و خانوادگیم هیچ چیزی اینجوری نیست که من بگم از اینجاها تاثیر گرفته شده، صرفا از خونده ها و شخصیت خودم میاد. واقعا تجربیات میگم ماها با واجهه خودم با عالم میاد، اینکه بالاخره ما کجا هستیم، کجا میریم، چه جوری هستیم. اگه اینها رو هم کشیدم بیشتر جواب دادن به این پرسش ها بوده و دنبال کردنشون تو آثار گذشته یا تاریخی بوده. یه فرشته نشسته توی به اصطلاح نگارگری ما داریم که مال مکتب اصفهانه و این لباس به اصطلاح لباسش آبی رنگه که یه جور اشاره به آسمانه، ردای داخل یعنی دامنش که نشسته روی زمین قرمزه که رنگ زمینه. و خب چطور شده که این در واقع همچین تمثیلی پیدا کرده؟ اصولا نقاشی ایرانی یک چیزی بین نقاشی مقدس و در واقع نقاشی خیلی زمینی و رئالیستیه، برای همین میگن یه ماهیت مثالی داره. این مثال کجاست؟ و خب من فکر میکنم محتوای ادبی تو اون دوره برای من خیلی اهمیت پیدا کرده بود، ولی محتوای ادبی هم از اونجا که میومد که من با خودم فکر میکردم مثلا وقتی که حافظ مثلا از این مسائل صحبت میکنه، حجاب چهره جان، این چیه؟ بعد تو تصویر چجوری بهش جواب داده شده؟ خب روزبهان در توصیفاتش اینو داره، مثلا فرشته ها در نقاشی ایرانی همه به شکل سرباز تصویر شدن، همه در واقع قطار شدن. و خب روزبهان تو یعنی یه جاهایی منحصر به فردی واقعا پیدا میکنیم که اینا با هم تطبیق پیدا میکنه و اهمیت پیدا میکنه. برای ساخته شدن اون شخصیت ذهنی منم، البته من مذهب رو خیلی در واقع جدا از خود اون مذهب عینی، خیلی در واقع یه چیز به اصطلاح خودشناسانه میدونم و فکر میکنم همه مذاهب هم برای همین اومدن، به خاطر اینکه به خودشناسی ما کمک بکنن و به خداشناسی ما کمک بکنن. حتی در شکل بالاش هنرم میتونه اینجوری باشه، اینکه شما چطور خودتون رو با هنرتون نماز میخونین، چطوری خودتون رو با عالم مواجه قرار میدین، چطوری در واقع خودتون رو تنظیم میکنین، با زندگی خودتون رو تنظیم میکنین با اون اثر هنری. ولی در این حال در یه دوره هایی هم من در واقع از این مسیر عبور کردم، اینکه اصلا یه چیز خیلی روزمره، چجوری تو همین نقشه ایران ها من یه کار دارم روش نوشته آخرشی، چیزی که پشت کامیون ها می نویسم یه آخرشی، میدونین؟ اینکه چطور یه اصطلاح روزمره میتونه توی اثر هنری بیاد و این آخرشی روی نقشه ایرانه، مسئله مرز و یه زن و مرد به هم تکیه دادن، خود این مسئله عشق آخرشی، آخرشه چی؟ آخرشه چی؟ آخرشی هست، میدونی؟ هم پرسش میکنم هم اون رو میذارم توی اثر هنری. بنابراین این سیرورتی که عرض کردم توی دوره های مختلفه، ولی در واقع همه اینها با یه آهنگ اتفاق افتاده و بعدن یه دفعه من ممکنه مثلا رنگ زردی رو توی کار روزمرم استفاده بکنم یا طلایی رو استفاده بکنم که از اون دوره قبلیه که مثلا تجربه خیلی به اصطلاح نمادین و روحانی توی اثر هنریم داشتم اومده باشه. و اثر هنری قانون نداره، این قسمت احساسی اینجا به کمک میاد. حتماً هر چیزی که من در کار استفاده میکنم دلیل عقلانی نداره، ممکنه که یه تاش باشه که اون لحظه حال من ایجادش کرده، یه فرم باشه که حال من ایجادش کرده، من هیچ معنایی هم نمیتونم براش در نظر بگیرم، میتونم به چیزایی وصلش بکنم، ولی در نهایت اون لحظه ای که کشیدمش از تجربه منحصر به فرد اون لحظه من شکل گرفته که الزاماً توش معنایی هم نیست، قانونی هم نیست. و توی کار هنری حتما لازم نیست قوانین علمی یا مثلا ادبی یا اینها حضور داشته باشه، شما میتونین اینا رو نفی بکنین، به سخرشون بگیرین، میتونین چیزایی رو بیارین کنار هم که کاملا متضاد هستن، میتونین یک پارچگی رو حتی به هم بزنین. و اینا چیزایی بوده که من تو کار هنریم سعی کردم به سمتش برم. یا حتی یه لهجه نداشته باشه. من تو کارهای اخیرم مثلا آمدن البته اینا خیلی خطرناکه تو فضای هنری ایران، برای اینکه مخاطب رو پس میزنه، مخاطب ما متاسفانه مخاطب بصری ما خیلی باهوش نیست، خیلی آموزش ندیده، خیلی موزه نرفته، موزه‌های معاصر ما نداریم، تاریخ هنر مردم نخوندن، اینها رو باید گفت. ولی خب وقتی که یه هنرمند تجربهش میره جلو نمیتونه خودش رو پایین بکشه در حد مخاطبین مثلا روزمره. بنابراین من حالا با سخنرانی‌ها با نوشتنم سعی کردم اینا رو بیان بکنم، ولی مثلا توی اثر هنری ممکنه من یه خنجر رو خیلی لطیف بکشم یا خشم بکشم، بعد یه چیزی که کنارش میکشم خیلی لطیف بکشم. یعنی اصلا لهجه های و نوع تکنیک هایی که من انتخاب میکنم، همون چیزی که باختین گفت و از قضا باز مقالش رو دارم، پولیفونی یعنی چند صدایی، اسم مقالم هست از چند صدایی تا چند فضایی در هنر معاصر ایران، اینکه چطور یک اثر میتونه چند تا فضا همزمان داشته باشه و هر عنصر یک کار به دنیای خاص خودش ارجاع بده و الزاما اینا با هم ربطی نداشته باشن. اینا چیزایی بوده که من در واقع حالا حتی تو زندگی روزمرم هم لحاظ کردم، حتی تو دکوراسیون خونم هم چیز که ممکنه در واقع یه تخت گوشت گذاشته باشم کنار پذیراییم که در واقع یه جوری تضاد داشته باشه اون حالت بکری و خشونتش با مبل مدرن و خیلی چرمی در واقع خیلی مکعب شکلی که کنار پذیرایی دارن، اینها با هم تضاد داشته باشه ولی در این حال باعث میشن که اون فضا تنوع داشته باشه در شکل خاص خودش.
من این سوال شخصی ها میتونید جواب بدید، آیا اون چراییه که من از کجا آمدم، اون چرایی رو شما تو یعنی عرفان کمک این تحقیقا این پژوهش ها این تعمق کردن توی این
حتما کمک
رو شما اونجا پیدا کردین؟
حتما کمک کردین، نمیشه گفت پیدا کردم من، ببینین ولی در سیر تکاملی شخصیت خودم حتما مؤثر بوده. اصلا شما اگه تو هنر نتونین و ادبیات پیدا بکنین کجا میخواین پیدا بکنین؟ تاریخ از کجا میاد؟ تاریخ در آثار هنری و ادبی ثبت شده. حتی یه کسی یعنی ارسطو فکر کنم میگه که شاعران خیلی بهتر زمان خودشون رو ثبت میکنن تا فیلسوفا و تاریخدان ها، برای اینکه شما اسانس یا اون جوهره زمان یا فضا رو در اثر هنری میتونین ثبت بکنین که تو تاریخ نمیشه ثبتش کرد. یعنی من وقتی که ممکنه باید بشینین جلوی بعدها بشینن جلوی نقش ایرانی من نگاهش بکنن و دغدغه های اون لحظه من رو بتونن دریافت بکنن، اون دغدغه ها رو نمیشه در 10 تا کتابم ممکنه نوشت. یه حسه، یه در واقع تأثیر خاصی هست که گاهی وقتا یه کیفیتی به کلمه ممکنه در نیاد ولی حتما تأثیر میذاره. اصلا به نظر من گنجینه که ما داریم در ادبیات کهنمون یه گنجینه است که شما هر قسمتی بخواین، حتی اینکه چجوری مثلا من این بیتو خیلی مثال میزنم، بذارین تو مصاحبه شما بگم در کلاس های خودم، اینکه چطور مثلا مولانا در 4 مصرع از کله پاچه رسیده به عرفان. الان برای شما خنده داره ولی مولانا میگه من سر نخورم که سر گران است، پاچه نخورم که استخوان است، بریان نخورم که هم گران است، من نور خورم که قوت جان است. چجوری میشه کله پاچه رو به نور یا عرفان ربط داد؟ ولی در 3 مصرع این کار کرده، در 4 مصرع مولانا این کار کرده و شدنی. یعنی و این سیرورت به منم چیز یاد داده، اینکه چجوری از زندگی روزمره و خیلی سطحی و اتفاقات خیلی موهش یا گاهی وقتا خنده‌دار زندگی میشه یه کار جدی ساخت و همه اینها رو هم میشه آورد توی کار. چجوری این تجربیات میتونه انتقال پیدا بکنه، چجوری اون حسایی که نمیتونی حتی بگیش میتونه انتقال پیدا بکنه و خب اینها خیلی کمک میکنه به نظر من در تجربه مسیر تجربه زندگی آدم و به نظر من خیلی در شخصیت شناسی آدم مؤثر واقع میشه. و اینکه اصلا دیدتون به دین چطور باشه، دیدتون به دین چطور اصلا باشه، اینکه شمس میگه در واقع حتی به متنی مثل قرآن اشاره میکنه، قرآن پوست است و عوام اون چیزی رو که میخوان برداشت میکنه ولی خواص از ممکنه یه متن دینی یه چیز دیگه رو برداشت بکنن. یعنی تأویل پذیری یه چیزی مثل شعر یا حتی متن دینی میتونه خیلی وسیع و منحصر به فرد باشه در عین اینکه در چارچوب های مذهب یا چیز قاب بندی میشه. بنابراین به نظر من اینها و اون وقت وقتی که اینجوری شما نگاه بکنین از بودا یا بودیسم هم میشه چیزهایی گرفت که در شخصیت شما میتونه مؤثر واقع بشه، در منشتون از مسیحیت و انجیل هم میشه چیزی گرفت، از یه متن روزمره که بچه یا یه خانم خونه دارم میگه میتونه یه تاثیر بگیرین شما و اون تاثیر در زندگیتون موثر واقع بشه. اینا پازل هایی هست که یواش یواش شخصیت آدم رو کامل میکنه. نمیدونم سوالتون رو جواب گفتم یا
نه. سوال بله کامل خیلی.
من یه سوال دیگه میکنم که کنم متوقف بشیم برای اینکه یه جلسه دوم
خواهش.
و اون که حالا تو این سبکای مختلف و تجربات که مختلف تابع کردین به کدومی که از اینا بیشتر تعلق خاطر دارید؟
بله
بازم به هیچ کدوم تعلق خاصی
ندارید؟ به همه شون تعلق دارن. من اینکه هر کدومشون تجربه اون لحظه منو نشون میده دیگه. من آدم یک لحظه بعدم نیستم. من شما هم نیستین. همین که اومدین اینجا از در رفتیم بیرون شما یه آدم به علاوه اون تجربه هستین که با من شریک شدین. بنابراین من فکر میکنم نوع تلقیتونم
شما بفهمید که توی این تنوعی که توی سبک‌های مختلف و تجربه دوره‌های کارتون داشتید به کدوم بیشتر تعلق خاطر بود؟
من همه‌شون رو دوست دارم. من اینکه هر کدوم از اونها اون مقطع اون لحظه من رو توصیف میکنه و بیان میکنه و در این حال بعضی وقتا بازگشت کردم به بعضی از عناصر، یعنی این داد و ستت همیشه وجود داشته. ولی من فکر میکنم هر تجربه در اون لحظه منحصر به فرده. من البته به اون هنرمندانی هم احترام میذارم، مثلا موراندی که مثلا از یه سالی فقط بطری کار کرد و اصلا جهان رو از طریق همین بطری کشیدن تعریف کرد. یعنی خیلی با یه چیز خیلی خیلی محدود و یه تکرار اون تجربه هنریش رو شکل داد. ولی من خب فرق میکنم با موراندی و جزء هنرمندایی هستم که به قول نیما عاشقم بران که رونده است. سعی میکنم که اون تجربیاتی رو بکنم که برای من شکل تازه‌ای رو به ارمغان میاره و به خودم رو توش توصیف میکنم. ولی هر تجربه در اون لحظه منحصر به فرده، روی تجربیات بعدی تأثیر میذاره و آنی هم نیست. یعنی من از یه فضا به تدریج میرم به یه فضای دیگه. گاهی وقتا این میونه ها رو نشون نمیدم یا کسی ندیده، ولی اینجوری نیست که من یه آدم خیلی خیلی متنوع طلبی باشم. یعنی تجربیاتم کاملا پیوسته به هم هست و در واقع در یه سیرورتی با هم باز قرار داره و وقتی که شما دوره هامو پشت سر هم قرار بدین متوجه میشین که اینها چه ربطی به هم پیدا میکنه. مثلا من یه دوره‌ای که ازش یاد نکردم این جفرا بود که باز یه جوری از متنی میاد، کتابای متنی میاد که عدد و دعا یه جور رمز شناسانه هست. من اینا رو از صفحه خودش جدا کرده بودم توی یه متن تازه قرار و روی اینها لاله کشیده بودم. همه این مجموعه من لاله هایی هستن که با اکریلیک کار شدن روی اون صفحات و این صفحه چسبونده شده، دورش با پاستل یه فضا سازی شده. و خب لاله در فرهنگ ما یه جوری همین فرهنگ بعد از انقلاب نشان دهنده شهید هست، ولی اون کارهای من اصلا کارهایی نیست که ایدئولوژیک باشه یا در خدمت مثلا حکومت یا جنبه های تبلیغاتی قرار بگیره. اون لاله باز یه شمایله برای من اونجا. برای همین واقعا هر کدوم از این کارهایی که کردم یه جوری در عین اینکه پیوسته بوده در واقع تلقی اون لحظه من رو نشون داده که طبیعتا با تلقی لحظه پیشم تفاوت داشته.
مرسی.